میکنیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در جمع و خوش آمد میگم خدمتتون. خوشحال هستیم که در خدمت سروران ارجمندیم با دومین پیشنشست همایش بین المللی ادبیات و تفکر میان فرهنگی با دو سخنران عزیز و محترمی که قبول زحمت فرمودند و در این نشست از سخنرانی اونها بهره مند خواهیم بود. جناب آقای دکتر آلبوقوش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر محمد تقی طباطبایی با عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. همونطور که دوستان مستحضر هستند، این همایش در تاریخ 17 و 18 آذر ماه برگزار میشه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. متولی اصلی این همایش انجمن فلسفه میان فرهنگی هست که با همکاری انجمن نقد ادبی و پژوهشگاه علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات میان رشته‌ای زبان و ادبیات دانشگاه علامه، دانشگاه جواهرلال نهرو هند و دانشگاه داکای بنگلادش و چند نهاد علمی دیگه برگزار خواهد شد. موضوع همایش موضوع بسیار فکر و تازه است و همطور موضوعی بسیار با اهمیت در دنیای امروز. خب امروز ادبیات به عنوان میراث فکری، فرهنگی، هنری، فلسفی ملت‌ها میتونه افق‌های جدیدی رو از ژرف‌اندیشی، گفتگو، مفاهمه، همزیستی، تکثر و تمایز پیش روی اندیشمندان بگشاید که اینها همه مفاهیمی هست که در فلسفه میان فرهنگی در 30 سال اخیر مطرح شده و هدف ما هم از برگزاری این همایش ایجاد پیوندی هست بین مفاهیم فلسفه میان فرهنگی با ادبیات و یافتن این مفاهیم در بستر بزرگ تاریخی فکری فرهنگی زبان فارسی. از همه اندیشمندان و حاضران در جمع خواهش میکنم که مقالاتشون رو به نشانی که در صفحه همایش هست انشاءالله ارسال کنن که در خدمتشون باشیم در همایش. این محورهایی که تعیین شده با همکاری کمیته علمی و دو انجمنی که نام بردم بعد از بحث و بررسی های بسیار انتخاب شده و ما برون شدیم در کمیته علمی که برای فضاسازی مناسب در این زمینه و تقریب اصلان نشستهایی رو با محورهای پیشنهادی با حضور استادان صاحب نام در این عرصه برگزار کنیم. نشست اول ما با حضور جناب آقای دکتر نیکویی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و جناب آقای دکتر صافیان عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در تیر ماه امسال برگزار شد. این دو بزرگوار سخنرانی های خودشون رو با عنوان ملتقاهای اقلیمی فرهنگی و فلسفه میان فرهنگی و ادبیات توسعه نیافتگی بیان کردن. امروز همطور که خدمتتون عرض کردم در خدمت جناب آقای دکتر عبدالله آلبوقوش هستیم با عنوان و موضوع بسیافتگی کارکرد ادبیات تطبیقی در پرتو فلسفه میان فرهنگی و جناب آقای دکتر طباطبایی با موضوع همنوایی فلسفه و ادبیات در مقام خیال. حدود 20 تا 25 دقیقه از سخنان ارزشمند دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد و بعد جلسه رو در اختیار مخاطبان قرار میدیم که اگر پرسشی هست پرسش و پاسخ انجام بشه. من آقای دکتر طباطبایی رو دیدم در جمع، نمیدونم آقای دکتر آلبوقوش هم به ما پیوستن؟ بله در خدمتشون هستم. خب من فکر کنم از آقای دکتر آلبوقوش شروع کنیم، شاید در واقع به لحاظ تقدم سنی که ایشون دارن مناسب تر باشه. من یه رزومه مختصری از آقای دکتر رو ارائه کنم. آقای دکتر همطور که عرض کردم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن و رئیس مرکز تحقیقات میان رشته‌ای زبان و ادبیات این دانشگاه هستن. ایشون زمینه پژوهشی و مطالعاتیشون در زمینه ادبیات تطبیقی فارسی و عربی هست، در زمینه کلتوره و ادبیات تطبیقی ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی و بینالمللیت بسیار کار کردن. در خدمتشون هستیم با سخنرانی که امروز ارائه میدن و سپاسگزارشون هستم از حضورشون. آقای دکتر بفرمایید. باشه، اگر لطف کنید دوربین رو هم امکانش باشه روشن کنید آقای دکتر، خیلی بهتره. ممنونم.
خواهش میکنم خانم دکتر. بله حتما الان فعال میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، به ویژه سرکار خانم دکتر عاملی و آقای دکتر طباطبایی عزیز، همینطور آقای دکتر خدایار که در جمع ما هستند، و تشکر قدردانی می‌کنم بابت برگزاری این نشست. امیدوارم که این همایشی که ما در پیش رو داریم یکی از همایش‌های موفق در حوزه فلسفه و تفکر میان فرهنگی در کشورمون باشه. واقعیت اینه که من خیلی دوست داشتم که آقای دکتر طباطبایی سخن رو آغاز کنند و در واقع آغاز سخن با سخنرانی ایشون باشه، به این علت که هم به هر حال پاسخی میکنم هم به هر حال دوست عزیزی هستن و هم این که سخن ایشون من فکر کنم انتزاعی تر باشه تا سخن من که ماهیت انضمامی داره. با وجود این من اطاعت امر می کنم و با اجازه آقای دکتر طباطبایی و بقیه استادان حاضر در این نشست سخنم رو آغاز می کنم. من تلاش می کنم که همپای این پاورپوینت پیش برم. اگر به هر دلیلی سخنم گسسته شد به این علته که تلاش می کنم که پاورپوینت رو ببرم جلو که خلالی در واقع ارائه پاورپوینت هم وجود نداشته باشه. خانم دکتر عاملی صدای من هم دریافت میشه یا خیر؟
بله آقای دکتر، صدا و تصویر شما رو بسیار واضح داریم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. سلام باشید. خب عنوان سخن من هست بستیافتگی کارکرد ادبیات تطبیقی در پرتو فلسفه میان فرهنگی. من برای تبیین این عنوان و سخن در مورد اون باید به پرسش مفروضی که در درون این عنوان نهفته هست پاسخ بدم. این پرسش مفروض این هست که اساساً ادبیات تطبیقی تا پیش از شکلگیری فلسفه میان فرهنگی چه کارکردهایی داشته که اکنون در پرتو این فلسفه کارکردهاش دست پیدا کرده و به تعبیری گسترش پیدا کرده. برای اینکه من به این پرسش پاسخ بدم لازم میدونم که یه کمی به گذشته برگردم، به گذشته‌ای که در اون ادبیات تطبیقی کارکردهاش رو به شکل‌های مختلف و تحت تأثیر پارادایم‌های مختلفی سامان میده و تعریف می‌کنم. بازخواهی می‌کنم. بنابراین منتقل میشم به اسلاید بعدی، در واقع بله اسلاید دوم ما هست. من برای پاسخ به این پرسش اومدم ادوار شکل‌گیری و جهت‌گیری ادبیات تطبیقی رو در سه دوره مقوله بندی و در واقع صورت بندی کرد. دوره اول دوره ای هست که من اسمش رو میذارم تک فرهنگ گرایی. در مورد این تک فرهنگ گرایی در ادامه سخن خواهم گفت، اجالتا فقط عنوانش رو میذارم تک فرهنگ گرایی که بعدا اون رو یه توضیح مختصر دقیق‌تری در موردش بدم. توی این دوره ادبیات تطبیقی تحت تأثیر پارادایم های مشخصی کارکردهاش سامان پیدا می کنه. یکی از پارادایم های اساسیش پارادایم فلسفی و در حقیقت در بستر یک فلسفه‌ای که در قرن 18 میشه گفت که نقش آفرینی میکنه، ادبیات تطبیقی داره ازش تغذیه میکنه. عنوان این فلسفه اگر عنوان واقعا درستش فلسفه باشه، فلسفه پوزیتیویستی یا تجربه‌گر هست. فلسفه‌ای که طبیعتاً به امر عینی و انضمامی بیش از امر انتزاعی و ماورایی یا متافیزیکی بها میده و خب طبیعتاً تحت تأثیر علمه، به شدت علم زده است، طوری که آگوست کانت بعدها در موردش میگه که این فلسفه مرده است و اساساً فلسفه مرده است. چرا؟ چون علم اومده و این تلاش میکنه که فلسفه رو در قالب دانشگاهی و آکادمیک چارچوب بندی بکنه، همونطور که علم تجربی و علم طبیعی فرمول ها و قاعده هایی داره، داره تلاش میکنه که این فکر آزاد فلسفی رو هم مهار کنه و در قالب دانشگاهی ارزش بکنه. این یکی از پارادایم های تعریف کارکردهای ادبیات تطبیقیه که من سعی میکنم بهش برگردم بعدن. این که هم بهش اشاره میکنم اینه که من قراره در مراحل بعدتر هم اون پارادایم های فلسفی رو برای ادوار دیگه هم تعریف کنم که یک مقایسه حاصل بشه و از طریق این مقایسه ما به اون بستیافتگی دست پیدا بکنیم. پارادایم دیگری که اینجا مؤثر هست و دخیل هست در تعریف کارکردهای ادبیات تطبیقی، عامل سیاسی هست. تحولات و دگرگونی های سیاسی که به طور خاص در فرانسه محور سخن من هست. اروپا به طور عام درگیر این تحولات هست، یعنی آلمان، اسپانیا، ایتالیا و سرزمین های دیگر اروپا درگیر دگرگونی ها هستن، اما در فرانسه این دگرگونی ها شدت بیشتری پیدا کرده. این تحولات سیاسی نمودهای زیادی دارن که من به برخی از اونها بسنده می کنم. یکیش بحث ناسیونالیسم هست، بحث ملی‌گرایی هست که در لایه های روشنفکری و نخبگانی فرانسه راه پیدا کرده. علتش هم شکست های میشه گفت نظامی هست که فرانسه در خارج از مرزهای خودش داره تجربه میکنه، شکستی که فرانسه در روسیه اثر میگذرونه و خب ناپلئون بناپارت با اون تجربه تلخ برمیگرده به فرانسه، شکستی که در هند رقم میخوره برای فرانسوی ها، رقابت هایی که فرانسوی ها با انگلیسی ها در کانادا به طور خاص دارن و حالا در جغرافی های دیگه عهد شکنی هایی که پروست میکنه در حق فرانسه و مواردی از این دست. این موارد باعث میشه که ما با یک نگاه ناسیونالیستی در فرانسه مواجه بشیم که تلاش میکنه به چند عنصر پیشینی و تاریخی متوسل بشه. یکیش تاریخ ادبیات که اتفاقا توی همین دوره هم هست که تاریخ ادبیات نویسی در فرانسه در معنای رویداد نگارش شکل میگیره، ظهور پیدا میکنه و خب امتداد پیدا میکنه به ادوار بعد تا برسیم به در واقع نو تاریخ گرایی. بحث دیگه بحث دایره المعارف نویسی، همه اینها تلاش برای اون در سیاق این بحث ملی گرایی و ناسیونالیسم. اما بحث دیگری که در فرانسه در واقع رقم خورده و من حالا باید بهش اشاره بکنم، بحث مرکزیت پاریس هست. پاریسی که به تعبیری در قرن 18 و در قرن 19 به اوج مرکزیت ادبیش دست پیدا میکنه، میشه کانون جهانی ادبیات و به تعبیری تمام آثار ادبی اروپایی، حالا این که میگیم تمام خب نسبی هست، دارن از فرانسه تغذیه میکنن. ما نویسندگانی داریم، شاعرانی داریم که آرزو میکنن در پاریس نفس بکشن و زیست پاریسی رو تجربه بکنن. شهر پاریس برای شعرا و نویسندگان یک به تعبیری شهر تخیل آزاد هست، شهر نور پردازی هاست، شهر لذت، شهر زندگی تجملی. شهر پاریس شهر ویکتور هوگو بینوایان، شهر امیل زولا و من متهم می کنم هست، شهر بالزاک هست، شهر فلوبر هست، شهر آلفرد دوموسه و خیلی از نویسندگان و داستان پردازان و نمایش نویسان دیگری که در این دوره دارم قلم میزنم و به تعبیری انباشت و سرمایه ادبی فرانسه رو دارن به اوج میرسونن. خب این شهر که اتفاقا عنوانش هم حالا در توصیفاتش شهر 100,000 رمان ازش یاد میشه، با این مرکزیتش نویسندگان و نظریه پردازها رو به سمت خودش جلب میکنه. شما تصور بکنید که مارینتی که در حقیقت نظریه پرداز فیوچریزم یا فوتوریزم یا آینده گراها هست، در فرانسه در ایتالیا نظریه پردازی میکنه، اما بار اول مانیفست فیوچریزم رو در لوفیگارو منتشر میکنه. چرا؟ چون یک کانون ادبیه، یک مرکز ادبی ویژه‌ای هست. خب این پارادایم ادبی در فرانسه حضور داره و نقش آفرینی میکنه. از یک طرف دیگه فرانسه یک ویژگی سیاسی دیگری هم داره که عرض کردم بهش برمیگردم و اون بحث انقلاب هست. من حالا سعی میکنم ملتقی بشم به مورد سوم. حالا فکر میکنم اینجاست. انقلاب 1789 فرانسه که معناش برای فرانسوی ها و برای اروپایی ها برانداختن سلطنت، رسیدن به تعبیری به جمهوری هست، حرکت به سمت حقوق بشر، وضع حقوق بشر و آزادی هست. خب این شهر این خصوصیت رو هم داره. ویکتور هوگو جمله جالبی داره در مورد شهر پاریس، میگه اگر روم عظیم‌تر است، اگر ونیز قشنگتر و زیباتر است، اگر لندن ثروتمندتر است، پاریس انقلاب رو داره. انقلابی که منجر به این دگرگونی ها در فرانسه شده. خب این عوامل رو کنار هم بذاریم، عامل ادبی، عامل سیاسی، تشخصی به فرانسه میده. از یک منظر دیگه و از یک بعد دیگه هم اگر به فرانسه نگاه بکنیم قابل تأمله و میتونه گرانیگاهی باشه برای سامان دادن به کارکردهای ادبیات تحقیقی. در فرانسه ما با نزاع کهن و دیرین زبان فرانسوی با زبان لاتینی هم مواجه هستیم. زبان فرانسوی در مقام یک زبان بومی، زبان عامیانه، داره تلاش میکنه که در برابر زبان لاتینی کهن قرار بگیره، زبان نخبگانی، زبان کلیسا. خب این نزاع البته از خیلی وقت پیش از قرن 19 و 18 شروع شده، از قرن 16 از گروه پلئیاد، از رابله و رونسار شروع شده، الان رسیده به مدرسه پررویال، مدرسه مذهبی که در برابر کلیسا در حقیقت شکل میگیره. در مراحل بعدتر این زبان جای خودش رو پیدا میکنه. در قرن 18 هم، اواخر قرن 18، اوایل قرن 19 به اوج خودش میرسه این زبان، زبان فرانسوی، و رسمیت پیدا میکنه، طوری که بعضی از محققان از تعبیر بلعیدن زبان لاتین از سوی زبان فرانسوی صحبت میکنن و به همین دلیل زبان فرانسوی میشه زبان لاتین متجددینی که در فرانسه هست، در هستن، در ایتالیا، در روسیه، در واقع بگیم پادشاه روس، این خانم در واقع کاترین خودش رو، اصل و نسبش رو به فرانسه میرسونه، محققان فرانسه رو دور خودش جمع میکنه. این ماجرا در بقیه جغرافیاهای اروپا هم اتفاق افتاد. خب با تکیه بر این خصوصیت ها و این پارادایم ها و تلاش برای هویت سازی یا به تعبیری رقم زدن دولت ملت، تأکید در روی زبان و ادبیات، تا تشخص پیدا میکنه و زیاد میشه. در نتیجه این عوامل ما میبینیم که کارکرد ادبیات تطبیقی هم سمت و سوی خاصی پیدا میکنه. من به این کارکرد اجالتا اشاره نمیکنم، ولی احتمالا شما الان حضار عزیز احتمالا حدس زده باشن که کارکرد ادبیات تطبیقی این چی هست. منتقل میشم به دوره بعد که سخنم طولانی نشه و برسم به اون دستیافتگیه. در دوره دوم، من دوره دوم رو معذرت میخوام، دوره دوم رو من اسمش رو میذارم فرا فرهنگ گرایی، ترانس کالچورالیزم. باز هم در مورد این موضوع در ادامه سخن خواهم گفت، یعنی این عنوان ها رو اجالتا میذارم تا تلنگری بزنم و بعدم اونها رو بشکافم. در این دوره ما با یک چرخش پارادایمی هستیم، از اون فلسفه علمزده پوزیتیویستی حرکت میکنیم به فلسفه تحلیلی، به فلسفه‌ای که شاید شاخص‌ترینش فلسفه کانت باشه. داریم فلسفه در حقیقت هگل رو قبل از کانت داریم و اتفاقا روی مطالعات ادبی هم اثرگذار هست، اما کانت برای مطالعات ادبی تأثیر بیشتری داره و برای ما نمود بیشتری رو پیدا میکنه. کانت در اون سگانه خودش از کلمه کریتیک استفاده میکنه، کلمه‌ای که خب در زبان فارسی به تعبیری نقد یا سنجش ترجمه شده. نقد قوه حکم آقای دکتر عبدالکریم رشیدی هم ترجمه کردن، یا سنجش نیروی داوری، حالا یکی از این سگانه ها. در این تعبیر معنای خیلی بنیادی سهیمه یا اثرگذاره یا وجود داره و اون بحث نقد هست. نقد در این دوره هست که جا باز پیدا میکنه، اوایل قرن بیستم. یعنی اگر به رنوله که آمریکا برگردیم، رنوله که میره در دانشگاه پرینستون و اون نزاهایی که با استادان خودش داره، خب بحث‌های خیلی گسترده ایه، بهشون نمیپردازیم، اما مصداقش و نمودش رو اونجا ما میبینیم. در هر صورت کانت بسترساز ظهور نقد ادبی در مطالعات ادبیه و اتفاقا ما وقتی که میخوایم نقد ادبی رو شروع بکنیم از فرمالیسم شروع میکنیم. چرا؟ چون مشرب فرمالیسم در فلسفه کانت هست. خب در هر صورت کانت دقیقه های چارگانهی که در نقد قوه حکمش استفاده میکنه در ادبیات بسیار اثرگذاره. من فقط به دو تا موردش بسنده میکنم. مورد نخستش بحث به تعبیری تجرد هست و ناوابستگی ذوق. آقای دکتر طباطبایی، ما اینجا درس پس میدیم و ما داریم در واقع صرفا گذرا نگاه میکنیم در تخصص شما و میگذریم. آقای دکتر طباطبایی قطعا توی این زمینه خیلی دقیق‌تر میتونن به ما کمک میکنن. بحثی که پیش میاد اینه که در ناوابستگی ذوق کانت معتقده که احکام زیبایی شناختی، احکام زیبایی شناختی عاری از هر گونه تعلق و منفعت هم. احکام زیبایی شناختی برایند لذت هستند. از یک طرف دیگه امر زیبا زیبایی خودش رو از درون خودش کسب میکنه و نه از عامل بیرونی. خب از یک طرف دیگه، در یکی دیگه از دقیقه های چارگانه کانت، بر بحث کلیت، بر بحث کمیت تأکید میشه. اینکه حکم زیبایی شناختی که فرد ناظر یا سوژه و شناسا به تعبیری به دست میاره و اون ادراکی که به دست میاره از امر زیبا عمومیت پذیره، امکان جهان گستری و جهان شمولیش وجود داره. به تعبیر دیگه اون ناظر امر زیبا تأیید میکنه آن چیزی که ازش لذت برده از نظر دیگران هم زیبا هست. بنابراین ما یک نگرش به تعبیری یونیورسال، با یک نگاه کلنگر و هالستیک سر و کار داریم در فلسفه کانت. حداقل نتایج اینها در ادبیات خیلی واضح و آشکاره و شما الان همین دامنه امر زیبا رو تعمیمش بدید به امر ادبی، یعنی امر ادبی رو هم به مثابه امر زیبا تلقی بکنید. آن چیزی که اینجا کانت بهش اشاره میکنه در ادبیات به صورت فرمالیزم خودش رو نشون میده. قوانین ادبیات از دل ادبیات استخراج میشن. قوانین ادبیات جهان شمولن. ما میتونیم قواعد کلی و جهانی برای ادبیات وضع کنیم. بروندادش در نظریه های ادبی به طور خاص، حالا بگذاریم از بحث نظریه هنر برای هنر که اینجا اتفاقا خودش رو نشون میده، فرمالیزم هست. فرمالیزم روسی حداقل در مراحل نخستینش قبل از اینکه به مرحله آخر در واقع فرمالیزم برسیم، و همینطور در ساختارگرایی که اتفاقا از هگل در اون دوگانه گراییش تأثیر پذیرفته، اینجا در جهان شمولیش و جهان گستریش متأثر از تفکر کانته. اینکه قواعدی برای ادبیات استخراج بکنیم قواعد جهانی هستن، یک. دوم اینکه این قواعد از درون ادبیات هستن. شما برگردید به تفکر تودوروف، جاناتان کالر، ریپاتر، جونت و هم فکران اونها همه همین تفکر رو دارن و این تفکریه که داره از تفکر کانت تغذیه میکنه. خب بازنمودش در ادبیات تطبیقی چی هست؟ بازنمودش در ادبیات تطبیقی به این صورت که ادبیات تطبیقی از تاریخ ادبیات به سمت نقد ادبی جهتگیریش تغییر پیدا میکنه و در نتیجه دغدغه استقلال امر ادبی رو داره، به سمت در واقع هویت بخشیدن به ادبیات، به رسمیت بخشیدن امر ادبی حرکت میکنه. خب باز اینجا این کارکرد به این صورت خودش رو نشون میده که حالا اگر لازم شد من در ادامه هم بهش اشاره هایی خواهم داشت. من غیر از این در واقع دوره دوم به دوره سوم منتقل میشم. در دوره سوم اسمش رو من میذارم میان فرهنگ گرایی، که میشه گفت که نقطه کانونی سخن بنده هست. در این دوره ما باز از فلسفه کانت و همترازان کانت گرایش پیدا می کنیم به سمت پارادایم های دیگری، به رخداد های دیگری، به عوامل دیگری. شاید شاخصترینش که اتفاقا ما در پرتو به اون می خواهیم صحبت بکنیم همین بحث فلسفه میان فرهنگی هست. من شاخصه هایی از اون رو خدمت شما عرض می کنم، اما قبل از اون به این نکته هم اشاره بکنم که این چرخشی که در ادبیات تطبیقی اینجا رقم می خوره و این تحولی که بسترساز شکلگیری خود فلسفه میان فرهنگی میشه، صرفا خود میان فرهنگی خود جوش نیست، بلکه عوامل دیگری سهیم هستن. ما کافیه برگردیم به نیمه دوم قرن بیستم، تحولاتی که در اروپا، در آمریکا رقم میزنه، رقم میخوره، در فرانسه به طور خاص اتفاقا خیلی باز نموده بیشتری داره. اون اعتراضات دانشجویان در ماه می 1968، بعد اینکه جنبش های کارگری بهشون میپیونده، قبل از اون ترور جان اف کندی و قبل از اون اگر اشتباه نکنم ترور لوترکینگ، مارتین لوترکینگ، و خب تحولاتی که در چکسلواکی سابق، در مکزیک، در سرزمین های فلسطین اشغالی، در ویتنام رقم خورده. مجموعه بسیار عظیمی از تحولات که ماه به ماهش رو آقای رابرت ویکس در فلسفه مدرن فرانسه برمی شماره. تحولات بسیار زیادی که حالا نمود بیشترش در همین فرانسه است، یا شاید حالا به دلیلی در فرانسه تشخص بیشتری پیدا کرده. عرض کردم اعتراضات دانشجویی، اعتراضات در واقع کارگران بعد از دو تا جنگ جهانی ویرانگر و پیامدهای اون، از یک طرف دیگه جنبش های زنان، از یک طرف دیگه جنبش های معلولان و تمام خواهان، همه اینها دست به دست هم میدن که به تعبیر یک تحول، یک چرخشی در رویکردها و کارکردهای ادبیات تطبیقی رقم بخوره. خب پس آن چیزی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم در اینجا لزوماً و منحصراً محصول یک عامل نیست، چون اگر به یک عامل بپردازیم انگار به همون در واقع تک فرهنگ گرایی. اما عوامل زیادی در این مسئله دخیلن که من حالا عرض میکنم. فلسفه میان فرهنگی یکی از شاخص‌ترین اونهاست به ما، به این علت که گرانیگاه بحثمون هر بیشتر از اون. خب فلسفه میان فرهنگی چه شاخصه‌هایی داره؟ من خیلی گذرا و تیتروار این موارد رو ذکر می‌کنم، امیدوارم که سخنم هم طولانی نشده باشه خانم دکتر عاملی. اگر طولانی شده به من یادآوری بفرمایید که من سعی بکنم این رو خیلی مختصر در واقع بیان بکنم.
نه آقای دکتر، خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. یه در واقع 5 تا 10 دقیقه زمان داریم، حالا هر جوری خودتون.
بله خیلی ممنون، متشکرم. خب فلسفه میان فرهنگی این شاخصه ها رو داره که الان پیش روی شما هست. فلسفه میان فرهنگی یک فراینده، یک پروسس، یک نظام پایان یافته بسته چارچوب یافته نیست. ما فلسفه های قبل از این فلسفه میان فرهنگی رو تحت عنوان مثلا فلسفه ایدئالیستی میشناسیم، تحت عنوان فلسفه هگل، فلسفه کانت، قبل از اونها فلسفه دکارت، و به تعبیری با اشخاص میشناسیم، اونم یک فرد به طور خاص، حالا خیلی نمود و عینیت بیشتری داره. اما فلسفه میان فرهنگی حاصل در واقع همکاریه و تعامل نظریه پردازهای متعدد از فرهنگهای گوناگونه از یک طرف، از یک طرف دیگه اینکه بسته نیست، چارچوب مند به اون صورت فلسفه کانتی یا فلسفه های پیش از خودش نیست، بلکه به تعبیر دریدا is coming و is becoming، در حال شدنه، بنابراین بسته نیست. این عدم بسته بودنش باعث میشه که پذیرا باشه، مرتبا در واقع قلمروهای فرهنگی، قلمروهای فکری متعدد و متلون و گوناگون رو در خودش بپذیره و پذیرا باشه. و این خب تجربه ایه که ما قبل از این نداشتیم. ما کانت و هگل رو اگر بهشون برگردیم اساسا قائل به فلسفه مندی شرق نیستن و معتقد به یک نوع حکمت هستن در فلسفه یا به در شرق، یا اینکه اساسا هگل شرق رو پیشا تاریخی تلقی میکنه. خب اینجا ما میبینیم که اون بحث فروبستگیه و در واقع نظامی یافتگیه به اون صورت وجود نداره و اتفاقا بازنمود هم داره در مطالعات ادبی. در ادبیات ما قبلا ساختارگرایی رو داشتیم با اون فونداسیون سخت و محکمی که تفکیک پذیر نبود، اما اینجا تفکیک پیدا میکنه. خب از یک طرف دیگه عنوان یا ویژگی دیگر فلسفه میان فرهنگی، فلسفه ایه که در واقع به امر خرد و نه به کلان روایت و نه به امر کلان توجه میکنه. اینو مقایسه بکنیم با فلسفه های پیش از خودش، فکر میکنم قابل درکتر باشه و همینطور متکثره. عرض کردم حقایق متعدد رو میپذیره و نه یک حقیقت واحد. یعنی اینجا دیگه حقیقت واحد نیست که یک نظام فلسفی بگه که من بهش دست پیدا کردم، بلکه حقایق متکثر و متعددی اینجا دخیل هستن. نتیجه این موضوع در مرحله بعد اینه که در فلسفه میان فرهنگی ما سخن از تعامل و همکنشی و اینتراکشن و در واقع مفاهمه و مواردی از این دست داریم، گفتگو و حالا بگیم پولیلوگ در حقیقت، تساهل و تسامح. خصوصیت دیگر فلسفه میان فرهنگی عبور از یوروسنتریسم یا اروپا محوری به سمت فلسفه های دیگر است، به سمت قلمروهای دیگر است. از اروپا فلسفه میان فرهنگی به سمت فلسطین، به سمت هند، به سمت چین، به سمت آمریکای لاتین، به سمت آفریقا حرکت میکنه و خب تمام اینها به رسمیت شناخته میشن و فلسفه در اونها به تعبیری معنا پیدا میکنه، اون مرکزگرایی موجود در فلسفه کنار میره و شاخصتر از اون شاید بحثیه که به خود و دیگری میپردازه. آن چیزی که تا پیش از اینها نفی دیگری بود اینجا در قالب پذیرش دیگری خودش رو نشون میده. فلسفه میان فرهنگی به خود و دیگری توجه داره، البته تقلیلش نمیدیم فقط به خود و دیگری، اما بخش عمده کارش به رسمیت شناختن خود و دیگری هست. خب پس فلسفه میان فرهنگی حالا با این ویژگی ها در تعریف کارکردهای ادبیات تطبیقی و به تعبیر استراتژی های ادبیات تطبیقی نقش آفرینی میکنه. پس ما باید به یک بحث دیگری بپردازیم و اون کارکردهاست. کارکردهایی که اونجا خیلی مختصر در موردشون صحبت کردم اینجا بهشون اشاره میکنم. در دوره اولی که من اسمش رو گذاشتم تک فرهنگ‌گرایی، کارکرد ادبیات تطبیقی در حقیقت پیشبرد امر سیاسی و امر زبانیه. تمام تلاش محققان ادبیات تطبیقی در این سیاق حرکت میکنه که زبان فرانسه، ادبیات فرانسه تشخص پیدا بکنه و ادبیات فرانسه و در نتیجه کشور فرانسه در مقام یک دولت ملت تشخص پیدا بکنه و به رسمیت شناخته بشه. پس ابزاری برای امر سیاسی. در مرحله بعد ادبیات تطبیقی کارکردش میشه کارکردش میشه پیشبرد امر ادبی و سخن از استقلال ادبیات میشه. در مرحله سوم ادبیات تطبیقی به سمت امر حاشیه‌ای و امر به حاشیه رفته ای که دیگری تلقی میشده حرکت میکنه و کارکرد دیگری برای ادبیات تطبیقی اینجا تعریف میشه. خب این معنیش اینه که کارکرد ادبیات تطبیقی بسته میکنه، از امر ادبی محض الان دوباره حرکت میکنه به امر فراادبی، یعنی دروازه های خودش رو به سوی جهان بیرون از متن باز میکنه و میپذیره در واقع کنشگری سیاسی و کنشگری اجتماعی رو. خب نتیجه این میشه که قلمروهای ادبیات تطبیقی گسترده میشه. لطفاً ملاحظه بفرمایید بست پیدا کرده و الان این چیزی که من الان عرض میکنم همین بستیه که در مد نظر من هست. کارکرد ادبیات تطبیقی از اون تشابهیابی یا آنالوژی که در مد نظر آمریکایی ها بود اینجا بست پیدا میکنه به گونه های دیگری که اتفاقاً همشون هم به حاشیه رفته بودن. ادبیات فیمینیستی یا خانش فیمینیستی که اساساً مورد توجه نبوده، ادبیات کارگری، ادبیات رنگین پوستان، ادبیات زیست محیطی، ادبیات پسا استعماری، ادبیات بذارید اینجا هم من سلاید بعد رو هم عرض بکنم نشون بدم که باز هم اینجا ما انواع دیگری از ادبیات و ادبیات تطبیقی اینجا به سمتشون حرکت میکنه. ادبیات کویر، ادبیات من نمیبینم جلسش، ادبیات سایبورگ، ادبیات دیجیتالیزه شده و مجازی، ادبیات اینترنتی، ادبیات عامه پسند و البته حرکتش به سمت ادبیات جهان، نه در اون معنایی که مثلا خانم کازانووا یا قبل از اون آقای گوته در نظر داشت، بلکه در معنایی که خانم اسپیوک و آقای دمراش در نظر دارن. خب پس قلمرو ادبیات تطبیقی گسترده شد، متنوع شد و به تعبیر کارکردهاش بسیار گسترده شد. اصل مشترک و نقطه تلاقی تمام این قلمروهای جدیدی که برای ادبیات تطبیقی تعریف شد در توجه به خود و دیگری، تعامل و همکنشی خود و دیگری، و این چیزیه که اتفاقا در فلسفه میان فرهنگی یک دغدغه است. پس آن چیزی که ادبیات تطبیقی به مثابه کارکرد خودش، به مثابه استراتژی‌های خودش داره تعریف میکنه در زیر چتر فلسفه میان فرهنگی اتفاق افتاده. فلسفه ای که به خود و دیگری توجه میکنه میدان جدیدی رو برای مطالعات ادبی رقم میزنه. و خب اینها فضاهای جدیدی هستن که پیش از اینها نقد ادبی به اونها رو به رسمیت نمیشناخت، به حاشیه میروند و طبیعتا مورد توجه محققان ادبی نبودن. من یک بحثی رو یادم رفت در تفکرات کانت بیان بکنم که اگر لازم شد در ادامه حالا در لابلای سخنهای بعدی شاید بهش اشاره بکنم، بحث اون انقلاب کوپرنیکی که در علم ستاره شناسی رقم میخوره، در فلسفه و فیزیک و در ادبیات، حالا اگر لازم شد بعدا بهش اشاره میکنم. بعد اینجا عرض میکنم که تازه یادم اومد. خب نتیجه این میشه که ما در فلسفه میان فرهنگی در واقع در این سه نوع کار کرد با سه تا روی کرد سر کار داشتیم و سه تا نامگذاری که من عرض کردم. تک فرهنگگرا در مرحله یا دوره نخست ادبیات تطبیقی، در این دوره تک فرهنگگرایی به معنای تلاش و در واقع کانونی شدن فرهنگ فرانسویه. در مرحله دوم ما با فرافرهنگگرایی سر و کار داریم، همگنسازی تمام فرهنگ ها. تمام فرهنگ ها باید یک دست باشن، یک پارچه باشن و یک فرهنگ واحدی را نمایندگی بکنن. اما در دوره سوم ما با میان فرهنگگرایی سر و کار داریم. در اون فرهنگ ها در کنار همدیگه رو کامل می کنن. نه یکسانند و برابر و نه استعلایند نسبتشون با همدیگه، بلکه مکمل همدیگه هستن و این شاید انسانی ترین وجه فلسفه باشه و انسانی ترین وجه زیست انسانیه که بشه الان مطرحش کرد و در واقع اون رو پیش کشید. بحث دیگری که میشه مطرحش کرد همین بحث فرافرهنگگرایی و میان فرهنگگرایی که خدمت شما عرض کردم. و در نهایت این تسلسلی که من عرض کردم در زیست امروزی ما به شکل‌های مختلفی خودش رو نشون داده، از جمله در زیست علمی ما. ما اگر در دوره روشنگری و بعد از اون با اصالتیابی علم، شکل‌گیری امپراتوری‌های مستقل رشته و دیسیپلین مواجه هستیم، دیسیپلین‌هایی که به هیچ عنوان همدیگه رو به رسمیت نمیشناسن بلکه چه بسا با همدیگه در نزاع هستن، در پرتو این فلسفه میان فرهنگی و در پرتو این تحولات ما ازشون میگذریم و با میان رشته ها یا interdisciplinaries در واقع سر و کار پیدا میکنیم. اون امپراتوری های مستحکم نفوذ ناپذیر اینجا بگیم افول میکنن، نگیم فرو میریزن، افول میکنن، به حاشیه میرن و میان رشته ها جای اونها رو میگیرن، که باز هم عرض میکنم این چیزیه که ما الان در زندگی امروزی خودمون رو کامل لمس میکنیم. امیدوارم که این بحث یافتگی رو به صورت مطلوبی تبیین کرده باشم، امیدوارم که سخنم مفید فایده‌ای بوده باشه و امیدوارم که حضار محترم اگر بهره‌ای در این سخن بوده از این سخن بهره‌مند شده باشم. خانم دکتر خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید و خیلی تشکر می‌کنم از حضور محترم که به سخن بنده گوش سپردم. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر آلبوقوبش عزیز، بسیار بسیار بهره بردیم. سخنرانی شما خیلی طبقه بندی شده، نظاممند، مفهوم و در واقع در پیوند با تحولات و اوضاع اجتماعی بود که تحولات فکری فلسفی نقد ادبی و ادبیات تطبیقی رو در دو بخش دوره بندی ها و پارادایم های فکری و کارکرد ها بررسی کردید. بنده به شخصه بسیار بهره مند شدم از نظرات جناب عالی و فکر میکنم یه مقدمه و تعریف و مفهوم بسیار خوبی هم بود برای ورود بحثی که حالا در خدمت آقای دکتر طباطبایی خواهیم بود. من از دوستان خواهش میکنم اگر سوالی، بحثی، نکته‌ای هست در زمینه این موضوع با آقای دکتر آلبوقوش این رو در نظر داشته باشن. انشاءالله بعد از سخنرانی آقای دکتر طباطبایی در خدمت دوستان هستیم و لازم میدونم که مجدد خوش آمد بگم به همه حضار محترم از جمله استادان بزرگوارم جناب آقای دکتر خدایار، جناب آقای دکتر مصده، جناب آقای دکتر مولودی، سرکار خانم دکتر پارسافور، سرکار خانم دکتر هاشمی که حالا در حدی که من میشناسم از استادان عزیز در خدمتشون هستیم، باعث افتخار ما هست. سرکار خانم دکتر مصطفی ممنونم که حضور پیدا کردن. در خدمت آقای دکتر طباطبایی هستیم با عنوان سخنرانی ایشون همنوایی فلسفه و ادبیات در مقام خیال. آقای دکتر اگر لطف بفرمایید ویدیو و بلندگو رو روشن بفرمایید که بهره مند بشیم. خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم خانم دکتر، صدای بنده میاد؟
بله آقای دکتر، سلام عرض کردم.
سلامت باشین، قربان شما. تصویرم درسته؟ مشکلی نداره؟
بله بله، تصویر شما رو هم داریم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزان که تشریف آوردن و لطف کردن، و همچنین تشکر میکنم از جناب عالی بابت زحمات بسیار زیادی که بابت این همایش دارید میکشید و این فضا رو فراهم میکنید برای این صحبت ها، و همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر آلبوقوش که خیلی استفاده کردم و موقعی که ایشون یه نکاتی رو میفرمودن من هی میخواستم عرض کنم که نفرمایید، اما نمیشد دیگه، وسط سخنرانی بود، حالا عرض میکنم. استفاده کردیم واقعا. من سعی میکنم خیلی کوتاه و جمع جور بگم چون مطلبم یه کمی زیاده، امیدوارم که سرعتم اگر زیاد شد دیگه ببخشید بر من. مطلب اون موضوع اصلی همایش ادبیات و تفکر میان فرهنگیه، و این موضوعی که من پیشنهاد دادم درباره هم نوایی فلسفه و ادبیات در مقام خیال کاملا در راستای اینه، منتها باید یه مقدمات کوتاهی عرض بکنم تا معنی دار بشه آن چیزی که در نظر داشتم. نکته ای که در تفکر میان فرهنگی وجود داره و من از اون میفهمم، چون تفکر میان فرهنگی فهمهای متفاوتی درش وجود داره، هر کسی یک درکی ازش داره، من سعی میکنم درک خودم رو به صورت خیلی ساده و روشن بیان بکنم، گرچه بسیار جای اما اگر توش فراوان. آن چیزی که من از تفکر میان فرهنگی متوجه میشم اینه که پس از این که ما تفاوت رو به رسمیت شناختیم، یعنی پذیرفتیم که تفاوت وجود داره، تفاوت یک امری نیستش که بشه به راحتی از بین بره، و این مفهوم فرهنگ رو که اینجا داریم به کار میبریم در واقع برای اشاره به عمیق‌ترین و ژرف‌ترین تفاوت‌هایی که ممکنه بین انسان‌ها وجود داشته باشه، که حتی ممکنه از اون نگاه عقل باوری که می‌خواست با نگاه کلی علمی و عقلی عبور کنه، از تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و نژادی، دینی، همه اینها، این نامی فرهنگ که گذاشته شد و اندیشه فرهنگ که در پایان قرن 18 هم از هردر به بدتر شد و همجورم پررنگتر شد، این داره اشاره میکنه به یک تفاوت بنیادین، به یک تضاد بنیادین، به یک ناسازگاری بنیادین. و من از تفکر میان فرهنگی آن چیزی رو که میفهمم اینه که پس از آن که این تفاوت رو به رسمیت بشناسیم، یعنی سودای خامی نداشته باشیم که گمان کنیم میتونیم بازگردیم به یک وضعیتی که در اون یک انسان ناب، یک انسان خالی از زبان، یک انسان جدا از جهان داشته باشیم که بشه درباره اون حرف بزنیم، یک سوژه ای که متعلق به جهان فرهنگی خاصی نباشه، اگر از این سودا جدا باشیم و این تفاوت رو به رسمیت بشناسیم، تفکر میان فرهنگی میشه یک تلاشی به نظر بنده برای بازشناسی و تشخیص دادن مبانی تفاوت‌ها و مبانی تضادها میان این فرهنگ‌ها، به منظور بازاندیشی این مفاهیم، بازاندیشی این مبانی برای عبور از اونها. یعنی در عین اینکه تفاوت به رسمیت شناخته میشه، اما تفکر میان فرهنگی مدام تلاشش اینه که این مبانی و اصولی رو که باعث تفاوت میشن، باعث جدایی، باعث عدم گفتگو، باعث واگرایی، باعث خشونت، همه این مفاهیمی که داریم در تفکر میان فرهنگی، مفاهیمی که منفیه و بار منفی داره، بشناسیم اون مبانی رخ داده اینها رو و اون مبانی رو بکوشیم بازاندیشیشون کنیم، به نحوی بازاندیشیشون کنیم که امکان ربط برقرار بشه. بنابراین تفکر میان فرهنگی برای من یک تلاش برای بازاندیشی به مبانی تفاوت برای ایجاد امکان ربط در میان این اموری که واقعا متفاوتن و قابل فروکاستن به هم دیگر نیست. اگر این تفکر رو داشته باشیم و این تعریف رو بپذیریم از تفکر میان فرهنگی، خب اون وقت یکی از این تقابل‌های بسیار بزرگی که با داریم تقابل فلسفه و ادبیات، تقابلیه که از روز نخستی که ارسطو تقسیم بندی علوم رو انجام داد یا حتی پیش از او، آن زمانی که افلاطون از آرمان شهر سخن گفت و درباره شاعران نکات گوناگونی گفت، از همون زمان یک تقابلی بین فلسفه و ادبیات وجود داره. بنابراین من میخوام در این سخنرانی در راستای تفکر میان فرهنگی بیام مبنای این تفاوت رو، مبنای این تضاد و تقابلی که میان فلسفه و ادبیات شکل گرفته به ویژه در تاریخ فلسفه، این رو بازخوانی بکنم و بازاندیشی بکنم تا با بازاندیشی این نشون بدم که چگونه میشه به نحو دیگری این رو اندیشی و این تفاوت بنیادین رو درش امکان ربط ایجاد کرد و امکان گفتگو ایجاد کرد. خب آن چیزی که بوده که برای هممون آشناست، تعریف اینه که خیال مربوط به ادبیات و فهم و عقل مربوط به فلسفه است. عقل با کلیات سر و کار داره و خیال با امور جزئی، اما نه در جزئیتی که حس با اون برخورد میکنه، بلکه جزئیتی که اندکی از جزئیت جدا شده اما هنوز باز هم جزئیه، بنابر تعریفی که ارسطو میده، بنابراین حتی بنابر تعریفی که بعدن کانت میده، بنابراین خیال با اموری سر و کار داره که اینها تجربی‌ان، پسینی‌ان، جزئی‌ان، تغییرپذیرن، در نتیجه قابل شناختن به نحو علمی نیستند و عقل با امور ضروری پیشینی ممکن به نحو علمی شناخته شدن که امکان شناخته شدن به نحو علمی دارد رو روبرو میشه و این دوتا از هم جدا میشن. این یک تقابل و شکاف بنیادینه که بین خیال و عقل وجود داره. من میخوام با توجه به خود مفهوم خیال و اون تعریفی که فیلسوفان از این مفهوم خیال به دست میدن سعی کنم این تعریف رو یک کمی ساختگشاییش بکنم و از نشون بدم که بر اساس چه مبانی این تعریف شکل گرفت. خب یکی از راه‌های بازاندیشی بنیادین توجه کردن به استعاره هاست. یعنی استعاره گرچه یک مفهوم ادبیه اما یک توجه فلسفی جدی به استعاره وجود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میگوییم خیال، وقتی که ما میگوییم فکر و شناختن در معنای ادبی اون مبتنی بر نیروی خیاله و خیال جزئی اندیشه و نمیتونه کلیت به ما بده، الگوی ما درباره اندیشیدن به خیال چگونه فهمیه، چگونه شناختنیه؟ اگر خوب بهش توجه بکنیم متوجه میشیم که اینجا یک اسطوره بسیار بسیار پررنگی در کاره که باید اون رو واگشایی بکنیم. اما قبل از اون که به اون بپردازم یه نکته کوتاه دیگه میگم و وارد اون میشم و اون اینه که چه نسبتی بین استعاره و خود تفکر برقراره. اگر ما تفکر رو به این معنی بدونیم که درک نسبت بین امور باشه، فکر کردن در ساده ترین معنای اون پیدا کردن نسبت میان اموره، به حدی که این در به نحوی ساده سازی میشه که ما میایم اون رو تبدیل به جمع و تفریق تصورات میکنیم، از دل اون میتونیم جبر بول رو بکشیم بیرون و از دل اون میتونیم منطق کامپیوتر و نوع تفکر کامپیوتری رو استخراج بکنیم و حتی بخوایم بریم به سمت هوش مصنوعی. در تمام اینها یک ساده سازی بسیار جدی انجام شده که توش چه اتفاقی افتاده. توی اون ما میگیم تفکر یعنی نسبت برقرار کردن بین دو امر، یا دقیق تر اگر بگم امری را از طریق امر دیگری فهمیدن. به زبان کلاسیک فلسفه موضوع را از طریق محمول شناختن. یعنی وقتی من میگم سقراط کیست، در پاسخ من میگه سقراط انسان است. من مفهوم سقراط رو از طریق محمولش که مفهوم انسان باشه میفهمم و در اینجا دارم فکر میکنم.
یعنی دارم چیکار میکنم؟ دارم ربط بین دو امر نامربوط رو آشکار میکنم و میتونم این ربط رو به نحوه حالا اینجا در اینجا علی و یا ذاتی توضیحش بدم. خب در برترین صورت‌های تفکر که ادبیات باشه، فلسفه باشه، هنر باشه، دین باشه، اون صورت‌های برتر تفکر، این ربط بین امور مختلف و نسبت برقرار کردن بین امور مختلف که تفکر نامیده میشه، تبدیل میشه به نسبت برقرار کردن بین هر امری با کلیت نسبت، با کل جهان. یعنی به جای اینکه هر امری رو با یک امر دیگه در نظر نسبت قرار بدیم، میکوشیم اون رو با کلیت جهان در نسبت قرار بدیم. بنابراین میکوشیم یک در ادبیات یک روایت به دست بدیم، یک کلان روایتی به دست بدیم که اگر مثلا من میخوام احساس خودم رو بیان کنم، این احساس رو از این جهان کوچک خودم وارد جهان بزرگ میکنم و تبدیلش میکنم به یه رخداد بزرگی که در جهانه، تا اون از محدود بودنش و کوچک بودنش کاسته بشه و تبدیل بشه به یک امری که برای همگان قابل درک باشه، برای همگان قابل ارتباط برقرار گرفتن باشه. و در اینجا من تونستم امر جزئی را بیارم از جزئیتش بیرون تا حدی و در نسبت با کل قرار بدم. اگر این رو بپذیریم، ببخشید اینا همش هر کدوم از این گام‌هایی که دارم عرض می‌کنم کلی بحث داره، تا چون می‌خوام فقط ایدم رو اینجا طرح بکنم مجبورم به سرعت از اینا عبور بکنم. میتونیم بگیم تفکر نسبت برقرار کردن بین جزء و کل، نسبت برقرار کردن بین امر متناهی، امر محدود و جزئی با امر نامتناهی، امر کلی و امر کلان. اگر ما این کار رو انجام بدیم داریم فکر میکنیم. یعنی داریم چه کار میکنیم؟ یعنی داریم امری را که جزئی باشد، امری را که متناهی باشد، از طریق امر دیگری که نامتناهی باشد، که کلی باشد میفهمیم، که کل باشد از طریق آن میفهمیم. یعنی در وقتی میخواهم بگم سقراط کیست، سقراط رو به انسان نسبت میدم. وقتی میخوام انسان را بفهمم کیست، انسان را به حیوان نسبت میدم. میخوام حیوان را بفهمم کیست، به نبات، به جماد و نهایتاً به جوهر نسبتش میدم، به عنوان موجود مستقل، تا بتونم چیکارش بکنم، این رو بفهمم. پس من در یک نظمی چیزها رو میفهمم، در یک ربطی چیزها رو میفهمم و این ربط برقرار کردن نامش تفکر، بین جزء و کل، در نهایت بین متناهی و نامتناهی. این که چیزی را، خب اینجا نکته اصلی که میخواستم عرض بکنم، این که چیزی را ما از طریق چیز دیگری بشناسیم، این دقیقاً معنایی که در ادبیات از استعاره ما در ذهن داریم. یعنی وقتی که میگیم که علی شیر است، به جای علی تعبیر شیر مثال رایج رو به کار میبریم، در اینجا ما داریم چیکار میکنیم؟ علی را بر اساس مفهوم شیر دیگه میشناسیمش و شیر بودن رو به علی نسبت، یعنی حد یک چیز را به حد چیز دیگه ای نسبت میدیم، استعاره انجام میدیم، یک چیزی را از طریق چیز دیگر درک میکنیم. بنابراین تفکر که فهمیدن یک مفهوم از طریق مفهوم کلی تره، یک مفهوم جزئی از طریق یک مفهوم کلی تره، در ذات خودش یک استعاره داره، چون چیزی را با چیز دیگر داره میفهمه، چیزی را با خودش به ما نمیفهمونه، با چیز دیگری به عنوان ذات اون در واقع داره ما معرفی میکنه. خب اگر همچین نسبتی بین تفکر استعاره هست، بنابراین باید حواسمون جمع باشه هر جا که ما داریم می اندیشیم و فکر می کنیم پای استعاره هایی در کار. اگر برگردم به بحثی که خدمتون داشتم عرض می کردم، در مسئله خیال ما وقتی می خواهیم خیال رو تعریف بکنیم و جای خیال رو در جهان تعریف بکنیم به عنوان یک نیروی شناختی، که این نیروی شناختی نیرویه که در اختیار ادبیات و هنرها رو میسازه، ادبیات رو میسازه و اون موتور محرکشه که این شناخت ادبی رو پدید میاره، این فهم ادبی یا فکر ادبی رو پدید میاره، اگر بخوایم به این توجه بکنیم باید به اون استعاره بنیادینش توجه بکنیم. استعاره بنیادینی که از روز نخست و حتی تا کنون بسیاری از فیلسوفان در بن تفکر خیالی قرار دادن، استعاره دیدن یا بیناییه. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه، حالا چه در فلسفه کلاسیک چه در فلسفه مدرن، که این الگو فوق‌العاده قوی‌تر شد. به خاطر اینکه ما وقتی خواستیم خیال رو توضیح بدیم، دیگه نه تنها اون رو با بینایی و دیدن با چشم سر توضیحش دادیم، بلکه حتی اون رو بر اساس فیزیولوژی و اپتیک دیدن توضیحش دادیم. هم بر اساس فیزیولوژی چشم و هم بر اساس اپتیک دیدن و نورشناسی و نظریه عدسی ها توضیحش دادیم خیال رو. و اینجا یک اسطوره ای و یک استعاره ای در واقع داره بار میشه بر خیال، که به نظر من در این سخنرانی که دارم خدمتتون عرض میکنم یکی از مهمترین نقاط افتراق فلسفه و ادبیات و عدم امکان گفتگو میان فلسفه و ادبیاته، که میشه با استعاره های دیگری بازندیشیش کرد و این امکان رو از بین برد. این تقریبا تمام آن چیزیه که میخوام خدمتتون عرض بکنم و امیدوارم که خیلی طولانی نشه. سعی کنم خانم دکتر، من تا 6:30 ده دقیقه دیگه وقت دارم دیگه.
بله آقای دکتر، بله در
خدمتم. بله. باشه. خب اگر برگردیم به این مبنای دیدن، در این مبنای دیدن وقتی به ارسطو میرسیم، ارسطو ما میگه که ما در خیال کردن همانطور که جسم رو، چی رو داریم میبینیم با چشم سر، با چشم خیالمون، با چشم خیالمون تصویر ذهنی رو میبینیم. یعنی آن چیزی که اگر من دارم مثلا به یک درخت نگاه میکنم و در این نگاه کردن با چشم سرم، باید حتما به درخت نگاه کنم تا درخت رو ببینم. با چشم خیال و چشم ذهنم که نگاه میکنم، چیکار میتونم بکنم؟ میتونم این رو در ذهنم نگه دارم، این تصویر رو، دیگه لازم نیست حتما به درخت نگاه کنم. چشم ذهنم به تصویر درختی که در ذهنم دارم نگاه می‌کنم، این تصویر همان درخته اما در اختیار منه، حالا من میتونم اینو درش تصرف بکنم. بنابراین آفرینش ادبی میشه چی؟ تسخیر کردن و تغییر دادن این تصویری که در اختیار منه. دیگه من جوری نیستش که درختی که روبم روبم باشه وقتی در حس، من نمیتونم اون رو تغییرش بدم، مقاومت میکنه در برابر من. اما وقتی میاد تصویر خیالی میشه، من میتونم در این تصرف بکنم و شکل این رو تغییر بدم، هر کاری خواستم با این بکنم. و اینجاست که ادبیات داره کار میکنه، داره امر خیالین کار میکنه. خب چند تا اتفاق مهم افتاده. یک، آنچه موضوع خیاله میشه تصویر. حتما ما با تصویر سر و کار داریم. اتفاق بسیار مهم دیگری که میفته چیه؟ تصویر هیچگاه اصل واقعیت نیست. یعنی چی؟ یعنی همهنگام با پذیرش استعاره دیدن برای خیال، ما اسطوره اصل و فرع رو هم پذیرفتیم. چرا؟ چون همانطور که در دیدن آنچه اصل درختی است که بیرون از من وجود داره و آنچه من میبینم تصویریه که در انتهای شبکیه من بر روی کانون اون عدسی شکل گرفته و این فرع اونه، در چشم ذهن هم موقعی که داریم با تصویر خیالی سر و کار پیدا میکنیم، اولا با یک تصویری سر و کار داریم که این تصویر بیرون نیست، درونه. یک الگوی مکانی اینجا جا گرفت. بیرون نیست، درونه. چون بیرون نیست، اصل نیست، پس فرعه. یک الگوی اصل و فرع شکل گرفت. الگوی دیگه‌ای بر اساس دیدن شکل گرفت. آنچه در ذهن همچون تصویر ذهنی دارم، این تصویری از واقعیت است. یک الگوی بازنمودی و رپرزنتیشنالیستی هم اینجا به ضرورت حاکم شد. همزمان سه تا امر خودشون رو با این استعاره بر ما حاکم کردن. به محض اینکه گفتیم خیال یعنی تصویر ذهنی به دست آوردن از شیء خارجی، به محض اینکه عمل خیال را دیدن ذهن تعریفش کردیم، همهنگام همه این اتفاقا باهاش افتاد. اسطوره اصل و فرع، بیرون و درون، و اسطوره رپرزنتیشنالیستی یا بازنمودگرایانه جا گرفت. نگاه ظاهر و باطن جا گرفت، اصل و فرع جا گرفت. خب لازمه این تفکر چیه؟ لازمه این تفکر اینه که خب از آنجا که تفکر خیالین همواره با تصویر سر و کار داره، و تصویر همواره امر جزئیه. بنابراین هیچگاه ادبیات نمیتواند به درک مفهومی و با درک عقلی نسبت برقرار کند. کاملا از اون مجزا میشه. میشه یک امر پسینی تجربی که نمیتونه ارزش علمی پیدا بکنه. شناخت ادبی نسبت به جهان میشه در حد چی؟ میشه در حد این تعبیرهایی که بسیار فروکاهند است. میگیم ادبیات، ما در هنر یا در ادبیات بیان احساسات هنرمند رو داریم. ببینید وقتی میگه بیان احساسات هنرمند یعنی چی؟ یعنی داره از عالم روانشناختی درون خودش حرف میزنه، درباره واقعیت سخنی نمیگه. داره تأثر خودش از واقعیت رو بیان میکنه، چیزی درباره واقعیت نمیگه. حقیقت نداره سخن ادبی، در دل خودش هیچ تروف یا صدق یا حقیقت یا درستی ای نداره. این یه کلام خیالینه، این کلام ربطی با واقعیت نداره. من دارم بازی ذهنی میکنم. در بن این تعریف فلسفی این فروکاهندگی نسبت به ادبیات وجود داره. این چیزی که دارم میگم، یه نکته رو اینجا یادم رفته فقط میخوام اضافه بکنم، نکته بسیار مهمه اینه که فقط به این توجه داشته باشید که این مفهوم فلسفه و ادبیاتی که من دارم ازش حرف میزنم در نگاه‌هایی میتونه بنیاد فرهنگ‌ها باشه. یعنی مثلا ما بیایم بگیم بنیاد فرهنگ یونانی غربی مدرن امروزین فلسفه است و بنیاد فرهنگ ایرانی مثلا ادبیات است، و وقتی همچه حرفی رو میزنیم میخوام بگم این مسئله تفاوت جدایی فلسفه و ادبیات چه عواقبی میتونه داشته باشه در خود بحث میان فرهنگی و چه شکاف‌های عبورناپذیر و خشونتزای بسیار بسیار جرفی رو میتونه درست کنه که فقط بر اساس چی پدید اومدن؟ بر اساس یک سری استعاره ها که همون روز اول فیلسوف به کار برده. منظور من این نیست که میشود استعاری نیندیشید. عرض کردم تفکر اصلا استعاره آفرینیه، اما اگر ما این رو بفهمیم یک مسئله بسیار مهمی رو متوجه میشیم که همون نسبت بنیادین فلسفه و ادبیات باشه که در آخر کلام عرض میکنم. پس یک شکاف‌های بسیار بنیادینی شکل می‌گیره اینجا، به محض اینکه ما این الگوی دیدن رو می‌ذاریم وسط. و دیگه فلسفه ادبیات هیچگاه نمی‌تونه به فلسفه نزدیک بشه، فلسفه هم از اون ور چنان باید بره به علم نزدیک بشه که هرچه خشک‌تر، هرچه بی‌روح‌تر، هرچه کمتر تراوت و زندگی در اون وجود داشته باشه بیشتر احساس می‌کنیم ما با فلسفه روبرو هستیم. و این تلقیه که همکنون در کشور خودمون دست کم بسیار رایجه، در کل جهان هم رایجه، که فلسفه یک دانش خشکه، یک دانش مفهومی خشک بیروهه، و ادبیات هم آنجاییه که ما بیشتر با بیان احساسات روبرو هستیم و قرار خلاصه هر کسی بیاد و احساسات نازک خودش رو در تعابیر بسیار زیبایی بیان کنه و لذت ببریم، و قرار نیستش که درکی خاص از جهان به ما بده، درکی خاص که در اون میشه دیگران با هم شریک بشن، دیگران با هم امکان گفتگو پیدا بکنن. همه اینا از ادبیات گرفته میشه، همونطور که همه اونها از فلسفه گرفته میشه. چون وقتم خیلی کوتاه، دیگه جمعش میکنم مطلب. عنوانی که من برای سخنرانیم گذاشتم این بود: هم نوایی فلسفه و ادبیات در مقام خیال. میتونستم بنویسم همگرایی فلسفه ادبیات از من عمدن یک مفاهیم موسیقایی و شنیداری رو به کار بردم برای اینکه نشون بدم که به محض اینکه استعاره ما از مسئله خیال از دیدن بر روی شنیدن منتقل بشه، ناگهان از مکان بر روی زمان منتقل میشه، ناگهان از تصویر و مفهوم به یک امری ژرف‌تر و ریشه‌دارتر از این دوتا منتقل میشه، ناگهان از شکاف بیرون و درون عبور میکنیم، ناگهان از شکاف اصل و فرع رو عبور میکنیم و میتونیم به درکی از نسبت متناهی و نامتناهی برسیم که در این درک همچون نسبت موسیقایی که هر نوتی در یک مقام که بر اساس یک گامی نوشته شده، هر نوتی بر اساس نسبتش با نوت قبلش و نوت بعدش و به طور کلی در نسبتش با کلیت اون گام ارزش خودش رو پیدا میکنه. اینطوری نیستش که یک نوت همواره یک ارزش ثابتی داشته باشه. بستگی به این داره که در چه گامی اومده، با چه نوتی پیش از خودش و با چه نوتی پس از خودش در نسبته، یعنی در چه گامی قرار گرفته. این یک اسطوره شنیداریه. اما حتی میتونیم در این فهم موسیقایی از این هم عمیق‌تر بشیم و از شنیدن هم عبور کنیم و بریم به سمت ریتم یا ضرباهنگ، که دیگه ضرورتاً یک امر شنیداری نیست و اون رو میتونیم با تمام بدنمون ادراکش بکنیم. ضرب رو لزومی نداره شما بشنوید، هم که کافی انگشتان دستتون رو به هم بزنید دارید احساسش میکنید ضرب رو. یک دوم باشه، دو چهارم باشه، شش هشتم باشه، هر ریتمی باشه، هر ضرب آهنگی باشه، ما این رو احساسش میکنیم با تمام وجود. در چنین فهمی از خیال، خیال دیگه یک نیرویی نیست که فقط میبینه. خیال یک نبزانه. شناختن یک ریشه داره در یک تپیدنی که از درون زندگی داره سرچشمه میگیره و در خودش یک ریتمی داره، در خودش یک ضرباهنگی داره، در خودش یک مقامی داره، یک گامی داره، یک آهنگی داره که این، یعنی یک ساختاری داره که بنابر این ساختار شما میتونید به انواع گوناگون با جهان نسبت برقرار کنید. و اینجا اون درک مکانی که توش یک تعیونمندی و دترمینیزمی وجود داره که به هیچ وجه نمیشه در اون آزادی رو تعریف کرد، در این درک خیالین از جهان و اصل قرار دادن خیال در بنه آنچه درک تصویری از جهانه و آنچه درک مفهومی از جهانه، این خیال به عنوان نیروی داوری، به عنوان آن چیزی که در بنه حیات قرار داره و اصلا یه چیزی نیست که ضرورتاً انسانی باشه و جدا بشه از بقیه جنبه‌های شناختی جهان، این میتونه هر دوی اینها رو پوشش بده و یک زمینه گفتگو ایجاد بکنه بین فلسفه و ادبیات. چرا؟ چون که از یک سو در ادبیات ما میتونیم یک روایت، یعنی این روایت، این نراتیو، یعنی ربط برقرار کردن بین جزء و کل، ربط برقرار کردن بین یک آن با بقیه آن. تو این نقطه مکانی درسته که با قبل و بعدش ممکنه نسبت داشته باشه، اما نسبتش با قبل و بعدش ثابت. اما نقطه ملودیک، نقطه صوتی و شنیداری یا نقطه ریتمیک، آن ریتمیک یک آنیه که پیش و پس و خود رو در خود داره، کشش داره، دیوریشن داره، یک نقطه خشک ریاضی، یک نقطه خشک فیزیکی نیست، بلکه در جزئیتش با نامتناهی در نسبت داره. برای همین میتونه نامتناهی رو در خود آشکار کنه، متناهی در این فهم موسیقایی از جهان، یعنی جزء میتونه با کل باشه، در صورتی که در اون نگاه دیداری میگیم جزء در کل، یک درک مکانی داریم، مجبوریم جزء رو در کل قرار بدیم. برای همین وقتی جزء در کل قرار گرفت دیگه اجزاء دیگر رو شامل نمیشه، با اونها در نسبت قرار نمیگیره. و این چیزیه که من فقط برای اینکه خیلی سخنم دیگه خشک نشه و چیز انتظاری نباشه، یک مثال کوچک از ادبیات میزنم و خاتمه میدم که ما میتونیم یک خوانش ثابتی داشته باشیم، یعنی یک جمله ادبی رو داشته باشیم که از اون جمله ادبی یک خوانش ادبی داشته باشیم بر اساس همین فهم خیالین و یک خوانش فلسفی از همون همهنگام داشته باشیم. مفهوم خیال تحول وجودی رو در نظر بگیرید. تحول وجودی یک چیزیه که در ادبیات ما مملوه. مثلا ما در فلسفه میگیم میدانم که نمیدانم. آن لحظه ای که بهش میگیم یقظه یا یقظه، لحظه بیداری، آن لحظه ای که ما متوجه میشیم که میفهمیم که نمیفهمیم. آن لحظه ای که بیدار میشیم، از فترت اول به فترت ثانی عبور میکنیم. اینا تعبیرهای فلسفیشه. اما وقتی وارد ادبیات میشیم همین تعبیر رو ببینید ادبیات چجوری به ما میگه. حافظ میگه ابروی یار در نظر و خرق سوخته جامی به یاد گوشه محراب میزدم. اگر ما همین درک موسیقایی رو بیاریم در اینجا، ما در این تحول ناگهان لحظه ای رو میبینیم که اون لحظه، لحظه آنه، که در یک لحظه ای هستیم که وحدت متناقضین درش وجود داره. خرق سوخته جام زدن، لحظه حال، یک لحظه ای که در اون امور وحدت ناپذیر با هم وحدت یافتن، متناهی و نامتناهی با هم وحدت یافتن، در حال گذشته و آینده با هم حضور دارن. چرا؟ آینده چیه؟ ابروی یاره و ابروی یار رو نگاه میکنه. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، خرقه سوختنش به گذشته رفت داره که گوشه محراب بوده، خرقه سوخته جامی به یاد گوشه محراب میذاره. لحظه حال، ببینید این چیزی که وقتی در ادبیات برای ما بیان میشه یک تأثیر عمیق برای ما ایجاد میکنه، یک درک تصویری بی‌نظیر ایجاد میکنه از نسبت کل و جزء، که چگونه یک انسان در لحظه تحول وجودیش با تمام گذشتش، تمام آیندهش حضور داره با هم. این رو در درک مکانی و تصویری نمیتونیم با هم بگیم اگر بکاهیمش به درک تصویری که بخواهیم اون رو یک بخشی از جهان قرارش بدیم، اما با درک زمانی و با درک موسیقایی این رو کاملا میتونیم بفهمیم که چگونه آینده گذشته با هم در حال وجود دارن و حال اصلا آمیزش و وحدت این دو لحظه ایه که از هم به هیچ وجه نمیتونن جدا بشن. همین رو اگر بیاریم تو فلسفه میتونیم با آینده گذشته و حال توضیحش بدیم، همین رو با متناهی و نسبتش با نامتناهی نسبت میتونیم به توضیحش بدیم. یعنی بگیم آن لحظه هر امر متناهی در عین این که متناهیه، در عین این که در خود فرو بسته است، اما درکی داره از نامتناهی و به واسطه همین از خود فرا میره. بنابراین متناهی تمام نامتناهی رو در خود دارد، با تمام واقعیت در نسبت است، بخشی از واقعیت نیست، جزئی از واقعیت که بیرون باشه از دیگر جنبه های واقعیت نیست، کل واقعیت رو در خود دارد. بر اساس این درک موسیقایی توضیحش خیلی میتونه بیشتر بشه. امیدوارم که آنچه گفتم مفهوم بوده باشه و خیلی پرت نبوده باشه. ببخشید که وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی خیلی ممنونم جناب آقای دکتر طباطبایی، واقعا بهره‌مند شدیم از دیدگاه‌های شما در ارتباط با بازاندیشی مفاهیمی که در فلسفه و ادبیات هست، و جناب عالی در واقع این مفهوم عمیق رو سعی کردید به نوعی این مبنای تقابل فلسفه و ادبیات رو بازخوانی کنید و اینکه چطور میتونیم ما دوباره این تقابل رو صورت بندی کنیم، اینکه خیال در واقع پایه ادبیات هست و عقل پایه فلسفه هست. شما در واقع مفهوم خیال و مبانی تعاریف خیال رو دوباره بازخوانی کردید، مفهوم استعاره رو بیان کردید و با یک درک کلنگرانه این سعی کردید که تلفیق بین فلسفه و ادبیات رو در خوانش مجددی از خیال و استعاره ها بیان کنید و با استفاده از استعاره موسیقی، همنوایی نوت‌ها به نظرم به زیباترین و ادبی‌ترین شکل ممکن تونستید این مفهوم رو بیان کنید. البته جای بحث هم بسیار داره. خب آقای دکتر طباطبایی علاوه بر اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند، با گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر هم همکاری میکنن و زمینه‌های پژوهشیشون هم فلسفه مدرن و فلسفه معاصر در ایران هست. بسیار بهره‌مند شدیم از دیدگاه هر دو استاد بزرگوار که هر کدوم از زاویه‌ای تلاش کردن که در واقع زمینه گفتگو بین فلسفه و ادبیات رو و جایگاه‌ها و نقاط عطف رو مشخص کنن، هر کدوم از زاویه‌ای آقای دکتر آلبوقوبش که دیدگاه طبقه بندی شده و دوره بندی شده و کارکردها و رویکردهای ادبیات تطبیقی رو به ویژه در دوره فلسفه میان فرهنگی متمرکز شدن و بیان کردن، و آقای دکتر طباطبایی هم که با دیدی فلسفی ادبی به موضوع خیال نگریستن و سعی کردن این تقابلی که بین در واقع خیال و عقل هست رو به نوع جدیدی صورت بندی کنن. من از استادان و دانشجویان گرامی حاضر در جمع خواهش میکنم که اگر سوالی هست، پرسشی هست یا بحثی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. آقای دکتر مسله، خانم دکتر پارساپور، آقای دکتر خدایار، آقای دکتر مولودی، آقای خانم دکتر مصطفی، آقای خانم دکتر هاشمی، هر کدوم از عزیزان اگر نکته هست یا بقیه بزرگواران در خدمتتون هستیم.
سلام بر خانم دکتر.
سلام آقای دکتر مصلح عزیز،
حال شما چطور است؟
ممنونم، سلامت باشید، خیلی متشکرم.
من چون اسم آوردید دیگه امتثال کردم، هم گفتم تشکری کنم از سرکار خانم دکتر عاملی، هم دو تا سخنران عزیز و وظیفه‌مو به جا بیارم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران گرامی که در تالار سخنرانی مجازی هستند. راستش من چون کلاس داشتم اندکی دیر رسیدم، فکر میکنم نصف سخنرانی همکار عزیز جناب آقای دکتر آل بوقویش رو شنیدم و تمام سخنرانی آقای دکتر طباطبایی. اول خیلی باعث خوشحالی و سرور هست که استادان جوان ما اینطور با شوق سخنرانی‌های دقیقی رو دارن عرضه می‌کنن، که این سخنرانی‌ها من می‌دونم متکی بر پژوهش‌های گسترده و تأملات ژرف و عمیق هست و خیلی خیلی مایه خوشحالی هست. به هر حال من هم توفیق داشتم که این دو تا سخنرانی ممتاز رو بشنوم. دو تا عبارت که از هر دو، یکی از جناب آقای دکتر آل بوقویش که اشاره کردند که فلسفه میان فرنگی مثل ورود به یک فراینده، که خیلی خیلی تعبیر دقیق و درستی هست و خیلی خوشحالم که دوستان دارن این در واقع ادبیات و پشتوانه تفکر میان فرهنگی رو دارن هرچی میگذره غنیتر میکنند. آقای دکتر طباطبایی فرمودند که فلسفه میان فرهنگی تفکر به بنیانهای تفاوت هست و این هم به نظرم باز بسیار بسیار اشاره و توصیف دقیقی هست به این موضوعی که ما باهاش درگیر هستیم. سخنرانی آقای دکتر آل بوقویش رو من به خاطر اینکه کاملا نشان دهنده این بود که اتفاقی که در فلسفه، یعنی در حوزه و قلمرو فلسفه معاصر اتفاق افتاده و این ماجرا شبیه این کاملا می‌بینیم که در حوزه ادبیات رخ داده و این یه نوع دلالتی داره بر نکته‌ای که آقای دکتر طباطبایی گفتن. اگه اجازه بدید من یه نکته رو فقط میخوام برجسته کنم حاصل دوتا سخنرانی، به خصوص تعبیری که هر دو بزرگوار به کار بردند، هم آقای دکتر آل بوقویش و هم آقای دکتر طباطبایی به گونه‌ای گفتند که آنگونه که من فلسفه میان فرهنگی رو فهمیدن و بعد توصیف خودشون رو گفتند. این که در قلمرو تفکر میان فرهنگی افراد سعی میکنن تعریف خودشون رو عرضه کنن، این از امتیازات فلسفه میان فرهنگی است، چرا که این یه قلمرو گشوده است که ما با مسائل مشترک روبرو هستیم اما درک‌های متفاوت داریم. اما یه نکته‌ای باز می‌خوام بر همین مطلب اضافه کنم و اون این که ما وقتی درک‌های مختلفمون رو عرضه می‌کنیم آزاد نیستیم، دلبخواهی که توصیف و تعریف نمی‌کنیم، بالاخره ما هم ریشه ای داریم و تعلقات و نسبت هایی داریم. مثلا من احساس کردم که حتی تو همین دوتا سخنرانی یه نوع هم‌آوایی و همنوایی هست و به خصوص حالا با دقت بیشتری من سخنان آقای دکتر طباطبایی رو گوش کردم، احساس من این است که آقای دکتر طباطبایی با این تقریری که از نسبت میان ادبیات و فلسفه کردن، در واقع اون جانمایه فرهنگ ایرانی رو نمایندگی کردند.
آقای دکتر مصری صداتون قطع شد.
معنای دوستان
بله الان
من رو میشنون چون یه صدای آمد.
بله آقای
خانم دکتر صدای من رو میشنون.
صدای شما یه لحظه قطع شد تا جایی تقریبا فرمودین جانمایه تفکر فرهنگی ایران رو در بیان کردن. الان شما صدای ما رو دارید آقای دکتر؟
من صدای دوستان رو ندارم. خانم دکتر مسئله شما نمیشنوم.
الان صدای من رو میشنوید آقای دکتر؟ آقای دکتر مصده شاید اگه یک دفعه وارد دوباره وارد بشید یه بار خارج بشید و وارد بشید درست بشید. خانم دکتر مصطفی
بله
در خدمتتون هستیم. سلام عرض کردم.
سلام خانم دکتر عزیز و سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن. امیدوارم همگی خوب باشید. من متاسفانه سخنرانی اول رو نشنیدم و بهره نبردم، واقعا کم توفیق بودم. انشالله وایس آقای دکتر رو میشنوم و استفاده میکنم. سخنان آقای دکتر طباطبایی که مثل همیشه واقعا سرشار از نکته های بدیع بود و به نظرم هر قسمتش میتونه موضوع یک بحث جدی باشه در حوزه گفتگوی بین ادبیات و فلسفه، بسیار الهام بخش. ازشون واقعا سپاسگزارم، مثل همیشه آموختیم. فقط نکته، البته این مطلبی که من میخوام بگم فکر میکنم که خب حالا جای بحث خیلی داره، برای از باب این که شما هم فرمودین یه چیزی بگی، منم گفتم بالاخره یکی از اون ده ها نکته که میشه راجع بهش صحبت کرد، بحث کرد و فکر میکنم افقهای جدیدی رو میتونه فراروی این گفتگوی بین ادبیات و فلسفه باز کنه. یک نکته رو من یه اشاره بکنم. آقای دکتر فرمودن که ادبیات بیان عواطف و احساسات، هنر و ادبیات البته فرمودن و درست هم است. میخواستم خدمتتون عرض کنم که یکی از نگرانی‌هایی که در مورد هنر و ادبیات هست اینه که میتونه هنر یا ادبیات ذیل هنر میتونه بیان عواطف و احساسات باشه. خب تعاریف دیگری هم وجود داره در مورد ادبیات و در مورد هنر. از جمله خب تعاریف متعددی وجود داره، فکر می‌کنم 4-5 تا تعریف هست که اینا به اصطلاح دایره دار این هستن که میتونن یک ادبیات و هنر رو توضیح بدن و تبیین کنن حوزه وظایفشون. اما یکی از اینا ادبیات متعهد و هنر متعهده. خب حالا در این حال این یک مسئله جای سوال داره، آیا وجود چنین تعاریفی که هنر و ادبیات رو فقط بیان احساسات نمیدونن و یک ربط و نسبت مستقیم با واقع و خارج و اون چی که در واقع و خارج میگذره برقرار میکنن بین ادبیات و به اصطلاح واقع، یعنی بین خیال و واقع، ما در این مورد چی میتونیم بگیم؟ حالا مشخصا چون من خودم الان دارم روی سارت کار میکنم، توی بحث ادبیات از نگاه سارت، خب بالاخره اون حالا در یک دوره خیال براش خیلی اهمیت داشت و در دوره بعدی که به ادبیات متعهد پرداخت یک سری چنین ربط و نسبت هایی رو برقرار کرد. بیشتر سخنم ناظر به این که پرسشی طرح کنم و الان از آقای دکتر بخوام پاسخ بدن نبود، ناظر به این بود که میخواستم نشون بدم که بحثی که ایشون مطرح کردن از خیلی جهات واقعا جای خودش جای گفتگو داره و در حقیقت افق گشاست. یعنی من خودم حقیقتا بهره بردم. خیلی تشکر میکنم از شما خانم دکتر آملی که واقعا اداره بی نظیر جلسه رو به عهده داشتید. متشکرم.
خواهش میکنم خانم دکتر مصطفی عزیز. خیلی متشکرم از لطف جناب عالی، از حضورتون در جلسه و از پرسش بسیار خوبی که مطرح فرمودید. اگر اجازه بدین، چون آقای دکتر مصلح هم صحبتاشون نیمه کار موند و برگشتن، دوباره در خدمتشون هستیم، صحبتایشون هم بشنویم، بعد در خدمت سخنرانان محترم هستیم برای گفتگو درباره مطلبی که خانم دکتر مصطفی طرح کردن. آقای دکتر مصلح صدای بنده رو دارید؟
بله بله بله. من
بله.
فقط نمیدونم تا کجا صحبتم شنیده شد و از کجا ادامه بدم.
کنم بله، تا اونجایی که فرمودید که آقای دکتر طباطبایی در واقع اون بحث خیال رو که مطرح کردن کاملا ناظر به فرهنگ ایرانی بود.
بله 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 بله,
بله.
یعنی ببینید، نکته ای که میخواستم اشاره کنم این است که در تفکر میان فرهنگی این اهمیت داره که ما وقتی وارد فرایند درک دیگری میشیم یا میخوایم بنیانهای تفاوت رو توضیح بدیم، این کار ما، یعنی خود این کوشش ما، یه جوری عرضه جانمایه ها و عناصر فرهنگ ماست. و به همین جهت، همین که در واقع وارد این فرایند میشیم و وارد این کوشش میشیم، داریم فرهنگ خودمون و استعدادهاش رو بیان میکنیم. حاصل این فرایند و کوشش میشه تفکر میان فرهنگی آنگونه که ما فهمیدیم، یعنی اونگونه که ما الان در مناسبات جهانی و مناسباتی که میان فرهنگ ها برقرار شده ما هم اظهار وجود کردیم و شروع به داد و ستد کردیم. به همین جهت این سوء تفاهمی که وجود داره که خب در فلسفه میان فرهنگی که یک منظومه، یک نظام، یک اصول قطعی وجود نداره، خب وقتی که اساس این یک فرایند جاری باشه قطعا نباید اصول پیشین و قطعی و نهایی باشه. ما در واقع وارد یک فرایند شدیم. حالا هرچی این کوشش جدی‌تر باشه، در واقع استعدادهای فرهنگ ما بیشتر خودش رو آشکار میکنه و ما وارد اون گفتگوی بزرگی میشیم که الان بین فرهنگ‌ها در جریانه. و نکته‌ای که توی سخنرانی آقای دکتر طباطبایی بود، درکی که ایشون دارن از خیال و با تفسیر اینگونه خیال میخوان این نگاه‌های فروکاهنده در فلسفه و ادبیات رو بردارن از میان و امکانی برای گفتگو و اتصال و ارتباط میان این شاخه‌های مختلف پژوهش و آموزش و تفکر رو باز کنند، خود این نشان دهنده جانمایه فرهنگ ماست و به همین جهت این رو باید خیلی قدر بدانیم. و به همین جهت باز من تصورم این است که سخنرانی آقای دکتر طباطبایی سخنرانی به یه معنای راهبردی و استراتژیک میتونه باشه، که حالا اصلا بنای ما هم همین است که دوستان در حوزه‌های مختلف وقتی سخنرانی میکنن، این تازه یک افقی باز کنه، سوالاتی طرح کنه، موادی فراهم کنه برای گسترش دادن و پژوهش‌های بیشتر و رسیدن به جوانب مختلف و متعدد اون بحث. باز من بسیار بسیار سپاسگزار هستم و از سرکار خانم دکتر عاملی باز به خاطر این شروع‌های خیلی خوبی که انشالله به همایش بزرگتر منتهی میشه تشکر میکنم. خدمتون هستم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر مصلح از توضیحات راهگشا و بسیار دقیق جناب عالی. خوشبختانه من فکر میکنم که این نشست ها به اون هدفی که ما براش این نشست ها رو طراحی کردیم در انجمن فلسفه میان فرهنگی، در انجمن نقد ادبی و در کمیته علمی همایش داره نزدیک میشه و هر دو بزرگوار به گونه این مفهوم رو از دیدگاه خودشون، از دیدگاه رشته خودشون طرح کردن و واقعا فکر میکنم زمینه بسیار مفید و مناسبی هست برای طرح بحث، طرح موضوع و انشالله بحث و گسترش اون. در زمینه صحبتی که خانم دکتر مصطفی هم فرمودن، آقای دکتر طباطبایی در خدمت جناب عالی هستیم، اگر توضیحی لازم میدونید بفرمایید.
صدای من هست سرکار خانم عاملی؟
بله آقای دکتر، صدایتون
دارم. ببخشید. من خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر مصطفی و جناب آقای دکتر مصطفی عزیز که نکته‌ای که من میخواستم عرض بکنم رو خیلی بهتر از خود من در جملاتی بسیار کوتاه فرمودن. اما در مورد نکته‌ای که سرکار خانم دکتر مصطفی فرمودن، عرض من اینه که من اون بحث بیان احساسات رو که طرح کردم ناظر نبودم به نگاه‌های اکسپرسیونیستی در بحث فلسفه هنر که در برابرش مثلا حالا نگاه‌های دیگری هم داشته باشیم به هنر، بلکه وقتی گفتم بیان احساسات اشاره کردم به اون فهم رایجی که از ادبیات متاسفانه در فضای عمومی جا افتاده، که ما به محض اینکه میگیم ادبیات خیال میکنیم که زمین هنر، زمین ادبیات، زمین بیان احساسات فردیه. به محض اینکه این کار رو انجام بدیم، این درش زمینی میشه که دیگه هیچ قاعده ای وجود نداره، زمینی میشه که هر آنچه گفته میشه از سنخ سلیقه است، تفاوت‌ها دیگه به هیچ وجه قابل فائق آمدن نیستن، چون همونطور که سلیقه ها قابل فائق آمدن نیستن که من میگم خب من دوست ندارم، من اینطوری دوست دارم، اونم نهایتا تمام بحث‌های ما این روزها در ایران بیشترش به همینجا می انجامه که نهایتا در بحث فلسفی هم متاسفانه کار به جایی میرسه که میگیم خب این دیگه ما مبانیمون با هم فرق داره، حالا خیلی با زبان خیلی با کلاس فلسفی این حرف رو میزنیم، اما مبانیمون با هم دیگه فرق میکنه، در واقع عبارتون اخرای اینه که سلیقه‌مون فرق میکنه، چون که یعنی چی مبانیمون فرق میکنه؟ این مبانی از کجا به دست اومده؟ مگه مبانی همینطوری به دست میان که بشه به این راحتی بگیم که مبانیمون فرق میکنه؟ باید بحث در مبانی بکنیم مثلا در فلسفه، مگه ما بحث دیگری داریم؟ بنابراین این اشارم به این مطلب بود. ما حالا میخوام عرض بکنم که در تکمیل نکته ای که جناب آقای دکتر مصطفی فرمودن، یه نکته ای رو من از واقعا نمیدونم در مورد این مرد بزرگ من چه نامی رو به کار ببرم در مورد نظامی، این تعبیر حکیم نظامی یک تعبیر بی‌نظیریه، واقعا بجاست در مورد نظامی. نظامی در بخش خردنامه از اسکندرنامه پنج گنج، که واقعا پنج گنج، من میخوام عرض بکنم که اگر ما این میراث ادبی خودمون رو به نحو عمیق و جدی بخونیم، نه این که فقط بخونیم که دوست داریم، بخونیم که لذت ببریم، بخونیم که فرهنگمونه و بهش افتخار میکنیم، نه، اگر بخونیم که بخوایم بفهمیم و اون رو بباشیم، یعنی فقط یه چیزی نباشه که به گوشمون میخوره، اون وقت میبینیم که چگونه موسیقی در سرتاسر خردنامه حاکمه بر این فکر و چقدر این فکر درش خرد نقش بنیادین داره. من میخوام عرض بکنم آن چیزی که در ادبیات ما، ادبیات برترین جلوه فرهنگ ماست، اما این برترین جلوه به هیچ وجه خالی از نه تنها روایت و عقلانیت نیست، بلکه زیباترین چهره خرده این. اگر در اون خردنامه نگاه بکنید خیلی بر من جالبه. خردنامه است سر تا سر درباره خرد، درباره اسکندری که جنگاشو کرده تو شرفنامه و همه جا رو گرفته، حالا اومده و به مقام حکیم بودن و سپس پیامبر بودن میخواد برسه. در سخن گفتن با این حکیمان بزرگی که از آغاز تاریخ هستن تا زمان خودش، از هرمس و افلاطون و سقراط و ارسطو و پلیناس و امثاله، تمام اینا میشنن، هر کدوم یک سخنی دارن، آغاز هر سخنی میگه مغنی سازی بزن، بعد دو بیت مغنی یه چیزی میگه، مغنی بگو، بعد فلسفه شروع میشه. و بعد مهمترین اتفاقی که در اینجا میفته برای من خیلی زیباست، در یه مباحثه ای نگاه کنید، این مطلبی که ما توی فلسفه خیلی درباره تفاوت فلسفه مشائی و اشراقی کلی بحث میکنیم، ببینید چگونه با موسیقی این رو بیان میکنه. ارسطو، حکیمان در نزد ارسطو هر کدوم میخواستن جایگاه خاص خودشون رو پیدا بکنن. ارسطو در بحث بر افلاطون غلبه کرد و افلاطون شکست داد. افلاطون گوشه ای گرفت و رفت و شروع کرد نغماتی ساخت. نغماتی ساخت که این نغمات رو وقتی میزد حیوان ها از هوش میرفتند، دوباره نغمه دیگری میزد جانوران به هوش میومد.
اسکندر که این رو دید اصلا کلا بازی عوض شد. هم توجه بشیم تفاوت فلسفه افلاطونی و ارسطویی ناگهان داره با موسیقی گفته میشه. این هنر ادبیات، یعنی چیزی که ما میخوایم توضیحش بدیم در فلسفه باید ساعتها حرف بزنیم، ناگهان با یه ایماج به ما میده، با یک مصرع به ما میده، با یک بیت به ما میده، با یک تصویر به ما میده و ما کاملا متأثر میشیم. یعنی مثلا ما میخوایم بگیم متناهی با نامتناهیه و میخوایم بگیم که خب توضیحش بدیم، هی حرفای خود متناقض میزنیم. بعد ناگهان حافظ به ما میگه خیال حوصله بحر میپزد، هیهات چه هاست در سر این قطره محالندیش. قطره محالندیش متناهیه که از تناهی خود آگاهه، جزئیه که با تمام کل در ارتباطه. خب به محض این که تصویر رو به من میده من کل ماجرا رو میفهمم، اما وقتی با فلسفه میخوام اینو توضیح بدم و مفهومی کنم بیچاره میشم تا این کار رو انجام بدم. این توان ادبیاته، اما این معنیش این نیستش که داره احساساتش رو بیان میکنه، داره برای ما مفهومی ترین و عمیق ترین مفاهیم رو به زبان ایماج و تصویر در یه افکت بسیار قوی چنان بیان میکنه که یاد نظامی عروضی بیافتید در چهار مقاله که میگه چرا ضروریه که شعر وجود داشته باشه، چون رودکی میتونه ناگهان با یک غزل پادشاه سامانی رو از جا بکنه، بعد از مدت‌ها ببره از هرات به بلخ، بتونه بکنتش از جا. کار هنر اینه، جاکن میکنه. این تأثیر چنان عمیقه، اما این معنیش این نیست که توی این عقلانیت نیست، این معنیش این نیست که بیان احساسات. اما این عرایض رو عرض کردم برای این و نکته اینه که در پایان ارسطو هر چه میکنه نمیتونه نغمه بسازه، نغمه میسازه میمیرانه، اما دیگه نمیتونه بیدار. این تصویر رو، این نریشن رو که به ما میده، ناگهان ما میفهمیم که چگونه این جهان عقل درش در تار و پودش تنیده است. در یک کلام، در یک بیت سقراط میخواد به اسکندر بگه که تو چیکار کن که هیچی کم نداشته باشیم، که خدا و خرد تو را بس. تمام حرف همینه، خدا و خرد تو را بس. من نمیدونم کدام فلسفه میتونه بیش از این چیزی بگه اصلا. اما وقتی اونجا این رو میخونید در ما اثر میکنه، در فلسفه این روشنتر میشه اما اثر نداره، چون کار فلسفه اصلا این نیست. اگر ما بتونیم این رو بفهمیم که اینا دو تا کار کرد دارن، یکی میخواد به تعریف برسه، یکی میخواد به مفهوم برسه، روایت مفهومی میکنه، یکی روایت تصویری و ایماژیک میکنه که در این روایت میخواد تأثیر در جان ما بذاره، وقت میتونیم برسیم به یه بنیادی که در اون بنیاد اینا با هم همسخنن. اون بنیاد آنجاییه که خیال اصالت داره، خیال آربیتری و گزافی نیست، خیال احساسات و روانشناختی نیست، فرع شناخت نیست، فرع عقل نیست، عمیق‌ترین لایه شناختی وجود انسانه. حتی عقل هم آنگاه استنتاج کنه، یعنی از کلی میخواد به جزئی برسه، فقط نیازمند خیال. آنگاهی که از جزئی میخواد به کلی برسه باز هم نیازمند خیال. ببخشید خیلی طولانی شد عرایز، اصلاحی میکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر طباطبایی، آقای خطیبی هم از شما سوالی داشتن، فرمودن که آیا طرح خیال همچون نبضان مستلزم این نیست که عقل را هم به نحوی تازه، نه همچون امری که به نحو اندراجی مسائل را میفهمد از نو طرح کنیم، وگرنه باز هم عدم سنخیت بر جا میماند.
سرکار خانم دکتر، من این به نحو اندراجی رو متوجه نشدم که منظورشون چیه، اما این کاملا درسته که اگر ما همه الان در پایان عرایض هم همین رو عرض کردم که اگر ما متوجه بشیم که عقل نه تنها برترین نیروی شناخت ما نیست، بلکه گونه ای از شناختنه، گونه ای خاص از شناختن ماست که بر روی خیال استواره و این خیال به این معنای خاصی که من عرض کردم عمیق‌تر از عقله و عقل بر روی حالا خیال که میگیم اینجا همون power of judgment یا نیروی داوری که جناب آقای دکتر آلبوکو بهش اشاره کردن در سخن کانت، این اون رو در نظر بگیریم، نیروی داوری، اونی که بین جزئی و کلی ارتباط برقرار میکنه، نسبت برقرار میکنه، اون موقع بله 100% باید فهم اون از عقل هم بازبینی و باز تعریفش بکنیم. یعنی در کار عقل هم یک نراتیو میاد، یعنی کار عقل هم درش آفرینشگری وارد میشه و برای همین در کار عقل هم دیگه اون قطعیت علمی و اون نگاه ضروری و اینا همه اینها چیز پیدا میکنه، درش متوجه میشیم که بر روی یک استعاره سازی به طور کلی تفکر استواره، هیچگاه نمیتونه از این استعاره سازی بیرون بیاد، چون به محض اینکه بخواد هر چیزی رو بفهمه، آن را نه با خودش بلکه آن را با چیز دیگر و از طریق چیز دیگر میفهمه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. جناب آقای دکتر آلبوغابش، اگر شما صحبتی دارید در خدمتون هستیم.
بخشید من یه سوال میتونم داشته باشم؟
بله خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمین آقای احمدی.
بعد میخواستم بگم که این اندازه علمی ثابت شده که قسمت چپ مغز به مسائل استدلالی و اینا مربوط میشه، قسمت راست مغز به مسائل احساسی و خیالی و اینا. یعنی آیا این چیز میتونه باشه که این مسئله باشه مغز انسان کاملا به فعالیت بیفته وقتی که فلسفه و ادبیات کنار هم میذاریم؟ مثلا نظر شما چی؟
بله، نظر من یا نظر سخنرانان؟
نظر سخنرانان.
بله خواهش میکنم آقای دکتر آلبوغابش، آقای دکتر طباطبایی، اگر هر کدوم از بزرگوار میخوان جواب این پرسش
در خدمت آقای دکتر آلبوغابش باشیم اگر لطف کنید. من
خواهش میکنم آقای دکتر، من توی این زمینه راستش تخصصی ندارم، این حوزه ها حوزه های پژوهش و سخنوری به تعبیری جناب عالی و استادان فلسفه است. من توی این مسئله ورودی ندارم، بنابراین تعبیری رشته سخن رو به دست جناب عالی میسپارم.
خواهش میکنم آقای، من کوتاه عرض میکنم جناب آقای احمدی عزیز، این چپ و راست یک با اینکه بی بهره از حقیقت نیست و علمی هم هست، اما در خود علم هم این خیلی ساده سازی شده است، چون بله. مغز با هم کار میکنه، دو لب با هم کار میکنن، یعنی این که بگیم زبان و ریاضی مال
این مذهب اینجوری کل مغز به فعالیت میاد.
بله 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 همینطوره. اصلا ببینید بله. نیروی شناختی، ما یک نیروی شناختی داریم، به انها گوناگون اون رو به کار میبندیم. اما یه نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم اینه که لزوماً هر آنچه علم داره امروز بهش میرسه، درسته که به نحو بسیار دقیق و آزمایشی و جدی داره بهش میرسه، اما این وحی منزل هم نیست. یعنی ممکنه که یه چیزی رو علم بگه اما فردا اون رو خودش عوض بکنه. بنابراین اینطوری هم نیستش که ما همواره بخوایم خودمون رو با علم تنظیم بکنیم.
بله من زمان در ارتباط بودم با علم،
در ارتباط کاملا با شما همراه هم، اما اگر بخواد یک اینطوری باشه که همه چیز باید با علم تنظیم بشه، اونجا یه کمی پرسش داره. یعنی چون انسان به انها گوناگون با جهان نسبت برقرار میکنه و در همه این انها یک نراتیوی حاکمه، تو عجیب میشه، و اون نراتیو میتونه نراتیو علمی باشه، میتونه نراتیو ادبی باشه، میتونه نراتیو موسیقایی باشه، پلاستیک باشه، در هنرهای تجسمی باشه، منظورم میتونه مفهومی باشه. و ببخشید
ممنون، خیلی ممنون.
ببخشید خانم دکتر عاملی، بنده میتونم یه پرسشی طرح کنم؟
بفرمایید آقای دکتر مولودی.
بندم کلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی سپاسگزار از سخنرانی های خوب آقای دکتر آلبوغابش و آقای دکتر طباطبایی، خیلی استفاده کردیم. من واقعیتش یک ابهامی در بخشی از سخنرانی آقای دکتر آلبوغابش برای من پیش اومد، اونجا که فرمودن رابطه برقرار کردن بین کانت در نقد قوه حکم و فرمالیزم. من احساس کردم یک ابهامی برای من پیش اومد با توجه به توضیحی که اگه بنده بتونم این توضیح رو بدم برای من توضیح بدن خیلی ممنون میشم. صدای من از خانم دکتر؟
بله آقای دکتر، بله بفرمایید میشنوید.
مسئله ای که واقعیتش تا اونجا که من نقد قوه حکم رو میفهمم، اونجا که کان درباره زیبایی و حکم ذوقی مترتب بر اون حرف میزنه، اون اوائلش خب اون جمله هولناک رو داره، ما فکر میکنیم درباره کیفیات عین میخواد حرف بزنه و اونجا میگه مهمترین رکن حکم ذوقی اینه که به هیچ یک از کیفیات عین مربوط نمیشه. بلکه صرفاً به احساس لذت و المی برمیگرده که معطوف به ذهن فرده. خب عرضم به حضور شما اونجا درباره اون قضیه حرف میزنه. ابتدای مقدار مسئله سوبژکتیویته اصلا امر زیبا و حکم ذوقی رو مطرح میکنه و بعدن هم میدونیم در اون تمایزی که برقرار میکنه بین امر مطلوب، امر اگریبل و امر زیبا، اونجا یه بحث اساسی رو مطرح میکنه. خب میگه امر مطلوب کاملا میتونه سوبژکتیو باشه مثل امر اخلاقی، اما امر زیبا چنین نیست. یعنی میخواد یک مقدار حدود سوبژکتیویتش رو معلوم بکنه. میگه خب امر زیبا نمیتونه برای همگان لذت بخش باشه، پس به اون اعتبار مثل حکم شناختی، مثل حکم عقلی یا امر مطبوع نمیتونه ادعای اون نوع کلیتی رو ما براش داشته باشیم که برای احکام عقلی داریم. اما درباره حرفی که درباره سوبژکتیویته اصلا حکم ذوقی میکنه، از کلیت سوبژکتیو اونجا که حرف میزنه، از کلیت سوبژکتیو اونجا یه بحث اساسی مطرح میکنه که میفهمیم کانت از اون نسبت امر زیبا و حکم ذوقی با سوبژکتیویته دست بردار نیست. و اونجا که میدونیم معلوم میکنه، میگه امر زیبا اصلا تا قوه متخیله میاد و امر و حکم عقلیه که اصلا به قوه فاهمه میرسه. اما میگه اون کلیت سوبژکتیویته رو، اون کلیت سوبژکتیو ما باید در نظر داشته باشیم برای امر زیبا، و تو قوه حکم هم میدونیم که از طریق انتقال پذیری لذت مستتر که تبینش میکنه. میگه حکم حکم سوبژکتیو اما از جنس حکم عقلی نیست. با توجه به اون سوبژکتیویته تا اونجا که من میفهمم، البته که کانت خیلی روش اصرار میورزه و در نقد قوه حکم مرتبا تکرارش میکنه که حکم ذوقی و امر زیبا رو جدا و دور از اون نبینه، بر این مبنا چه شکلی ما میتونیم اون نسبت رو بین این اندیشه کانتی و فرمالیزم روسی در نظریه ادبی برقرار بکنیم؟ بگیم حالا فرمالیزم در یه تلقی فکر کنم از ساختارگرایی سخن به میان اومد. این مبنای سوبژکتیو اندیشه کانت رو ما چه شکلی به فرمالیزم میتونیم نسبت بدیم؟ اینجا برای من یک ابهام و پرسشی پیش اومد. اگه آقای دکتر برام توضیح بدن قضیه بر من روشن بشه، خیلی خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم آقای دکتر مولودی. البته زمان هم گذشته، امیدوارم که حاضران در واقع خسته نشده باشن. آقای دکتر آلبوقوبش در خدمتتون هستیم، اگر حالا امکانش باشه در زمان کوتاهی جواب رو ارائه بفرمایید ممنون میشم.
خانم دکتر، خیلی ممنونم از سخن آقای دکتر مولودی ارجمند. سخن من در باب امر زیبا از نگاه کانت و به تعبیری نگرشش در مورد نگرشش در بحث احکام ذوقی ناظر به یک مسئله ای که پیوند میزنه اون در واقع فرمالیست ها رو به تفکر کانت، و اون بحث کلیت نگری و درونگرایی فرمالیست هاست. فرمالیست ها حداقل در دوره نخست نظام فکریشون، اونجایی که میگن ادبیات یعنی آشنایی زدائی، نه اونجایی که میگن ادبیات همچون تاریخ ادبیات یا ادبیات همچون کارکرد، در مرحله نخست نظام فکریشون که ما با شکلوفسکی اونها رو میشناسیم، تکیهشون بر انقطاع امر زیبا و امر ادبی از جهان ابجکتیو به تعبیر، بنابراین میان و ادبیات رو مستقل از عوامل بیرونی واکاوی میکنن. نکته ای که من برش تاکید دارم همینه، این گسستیه که ادبیات با عوامل بیرونی در واقع برش تاکید داره، و به همین علت هم هست که اونجایی که خواستم استنتاج بکنم از سخن کانت و ارتباطش با ادبیات تطبیقی، بر استقلال امر ادبی و ادبیات تاکید کردم. در مورد ساختارگراها هم همین بحث هالیستیک بودن تفکر کانت، بحث کلنگری، بحث جهان گستری و جهان شمولی تفکر کانت که در دقیقه دومش مطرح میشه، اون رو پیوند زدن به تفکر به تعبیر ساختارگراها. ساختارگراها استنتاج دارید که حداقل ما دو تا مشرب فکری نسبتاً ملموسی رو میتونیم براشون تعریف بکنیم. اونجایی که به دوگانه ها توجه میکنند. میشه گفت که از تفکر هگل دارن تغذیه میکنند. I am that I am، اون در واقع دیالوگی که بین موسی و خدا اتفاق میفته و میپرسه که who is you، این تعبیر رو استفاده میکنه، دقیقا میگه I am who that I am یا I am that I am. بعد این دوگانگی اتفاق میفته، این دوگانگی راه پیدا میکنه به تفکر افرادی مثل سوسور که اون دوگانه دال مدلول رو رقم میزنه و خیلی از دوگانه های دیگری که بسترساز تفکرات ساختارگراها میشه. ساختارگراها تکیهشون بر چیه؟ ساختارگراها تکیهشون بر کلنگریه. پس اینجا هم در دوگانگرایی از هگل دارن به تعبیری تنظیم میکنن، در کلیت نگری و دقیقه دوم کانتی به تعبیر در کلیت نگریشون از دقیقه دوم کانت دارن بهره میگیرن و خب این دوتا رو ما به صورت ملموستری عرض میکنم در تفکرات فردیناند سوسور به مثابه یک در واقع یک زبان شناسی که راه رو باز میکنه برای فربه شدن تفکرات ساختارگراها به صورت خیلی عینی‌تر لمسش میکنیم. امیدوارم که سخنم اقناع کننده بوده باشه.
ببینید آقای دکتر، نکته‌ای برای من پیش میاد. ما موقعی که درباره فرمالیزم و ساختارگرایی حرف میزنیم، ببینید مسئله فاصله گرفتن از مقوله سوبژکتیویته است. اما مادامی که میگم کانت از این کلیت سوبژکتیو داره حرف میزنه و میگه، ببینید دقیقا من نقد قوه حکم را الان اگه یک لحظه باز کنم، میگه بنابراین حکم ذوقی به هیچ وجه نه یک حکم شناختی و در نتیجه منطقی، بلکه حکمی زیبا شناختی است. اما اینجاش مهمه، یعنی حکمی که مبنای ایجابی آن فقط میتواند ذهنی باشه. یعنی موقعی که این پیوند آشکار رو با سوبژکتیویته خود کانت برقرار میکنه، ارزم به حضور شما اینجا این برقرار کردن این پیوند بین فرمالیسم، یعنی ما یه جورایی باید زمینه معرفتی کل قضیه رو بکنیم، بگیم در یه گوشه این با اون نسبت داره و این حکم، من احساس میکنم، نمیدونم، برداشت من اینطوری، احساس میکنم یک مقدار دوره و برای من عجیب بود از این نظر. ممنون از توضیحتون. من فقط این نکته به ذهنم رسید، گفتم خدمت شما طرح کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر مولودی، متشکرم از توضیحات آقای دکتر آلبوغوش، هم سپاسگزارم. اگر آقای دکتر نکته دیگری لازم میدونید در توضیح بفرمایید، اگر نه ما وقت جلسه تمام هست و از دوستان خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. نه، من سخنی ندارم، استفاده کردم از سخن استادان گرامی و بسیار بهره بردم آقای دکتر مولودی عزیز، متشکرم.
خیلی ممنونم. من مجدد از همه حضار محترم و صبر و تحملشون و از اینکه حاضر شدن در جلسه ما، از استادان بزرگوار آقای دکتر مسله، آقای دکتر خدایار، خانم دکتر پارساپور، خانم دکتر مصطفی، آقای دکتر مولودی، خانم دکتر هاشمی و همه بزرگواران تشکر میکنم، به ویژه از آقای دکتر آلبوغوش و آقای دکتر طباطبایی که سخنرانی های بسیار عالی و مسئله مندی رو مطرح کردن. سپاسگزارم. امیدوار هستم که در همایش هم از نظرات بزرگواران بهره کافی رو ببریم. خیلی ممنونم از همه عزیزان و همگی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.